818-285-2850. آقای طلایی بسیار ممنون از اطلاعاتتون.
خیلی ممنون شما آقای معزنی عزیز، خانم بنشینیان و شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهید داشت.
من با شما تماس میگیرم راجع به همون ایریوکیبل آیدیاهای خودم هم با شما صحبت میکنم و یه جوری باشه که آیدیاهای خانم جلال رو هرچی سریعتر بشکنیم و ریوک کنیم و بیاریمش ایریوکیبلش کنیم تحت عنوان من.
ببینیم چی میشه.
ممنون از
شما. خدا نگهدار.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، امید من این بود که بعد از گفتگو با جناب میبودی و چند دقیقه‌ای که فرصت هست بتونم نفسی تازه کنم و در خدمتتون باشم. به نظر میرسه که این کار ممکن نیست و ضمناً احتمال اینکه فردا و پس فردا رو بتونم در خدمتتون باشم مشکل میکنه. بنابراین اجازه بدید که یکی از برنامه‌های خوب گذشته رو تقدیم حضورتون کنیم و از این بابت متاسفم و از توجهتون بسیار سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
رازها و نیازها.
شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که هم اکنون گفتگو درباره خانواده یا نهاد خانواده هست. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که میتونم با تون صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
در هر چیزی که فکرکنی اتفاق میفته، کلی وقتی که من آرزوشو دارم بتونم با شما صحبت کنم و خوشحالم که حالا امشب این فرصت من داده شد. من اول راجع به خودم بگم که 31 سالمه، ارشد عمران دارم، از یه خانواده 5 نفره هستم، فرزند پنجمم، 5 تا خواهر هستیم، دختر پنجمم. و حالا راجع به رابطه‌ام میخوام باهاتون صحبت کنم. من یه گذشته کوچیک راجع به خودم بگم، چون که این گذشتم به رابطه الانم مربوط میشه و بعد راجع به این آقا بگم اگر امکانش هست.
حتما بفرمایید.
من حدودا حالا تو 18 سالگی با یه آقای آشنا شدم. 6 سال با این آقا بودم، بحث ازدواج بود. و خب به سرانجام نرسید. بعد از اون یک سالی تنها بودم، یک دو سالی، سه سال با یه آقایی آشنا شدم و خب این رابطه جوری بود که من آخر هفته میرفتم چه ایشون، یه رابطه بود که اصلا خب هیچ کاری برای من انجام نمیدادن، با خانوادهشون زندگی میکردن، خیلی آقای سرشتادهی بودن، مختره بود، قطعات هواپیما میساختن و برادر دوقلیه ایشون یه پسر خیلی شیطونی بودن. خیلی من بهشون اعتماد داشتم، کم کم داشت بحث ازدواج وجود می اومد. سه سال من با ایشون در رابطه بودم، خونه ایشون می رفتم و خب دوستاشون می اومدن، ما اونجا بیلیارد بازی می کردیم و کم کم من متوجه شدم رابطه خیلی نزدیکی با خواهرشون داره. حالا
من نفهمیدم رابطه خیلی نزدیکی با خواهرشون داره یعنی چی؟
این رابطه سوم من به ایشون ارتباطی نداره.
مثلا نفهمیدم از آخه شما چرا مسائل مخلوط میکنید؟ شما توی رابطه ای، اولا شما از کجا دارید تلفن میکنید؟ در کجا بودید شما؟
من از ایران هستم.
شما در ایران کسی اختراعات درباره هواپیما میکرده و وسایل هواپیما میساخته؟
بله بله بله، چون که حالا ایران تحریم شد از یه زمانی، ایشون داره قطعاتی که حالا یه زمانی، حالا قطعاتی که از آمریکا حالا قبلا ساخته می شده، مهندسی مخصوص داره انجام میده و حالا اون قطعات رو داره می سازه.
ایشون چند سالشه؟
حالا من راجع به ایشون نمیخوام صحبت کنم و من راجع به رابطه سوم هم میخوام صحبت کنم. بعد ایشون دوست ایشون بوده، ایشون 36 سالشون بود. بعد من کم کم متوجه شدم که ایشون با خواهرش می رابطه نزدیکی داره. من با تراپیست صحبت کردم، گفتم 100% این رابطه وجود داره.
یعنی چی رابطه؟ آخه رابطه نزدیک نفهمیدم سرکار خانم. شما یه چیزی میگید، یعنی یه برادری با خواهرش رابطه داره؟
بله بله بله.
خب از کجا؟
وارد اتاق میشدم میدیدم که روی تخت یک نفره زیر پتو با هم دیگه دراز کشیدن. بعد وقتی که من میمدم همچنان زیر پتو بودن و بعد میمدم کنارشون میشستم، من تو برو پیش مامان تا ما بیاد، مثلا اینطوری، یه همچین چیزی بود. و خب منم میرفتم دیگه و بعد مادرشون گفت چرا اومدی؟ گفتم خب حتما دارم صحبت میکنن دیگه. و خب من چون به این آقا خیلی اعتماد داشتم، حریم
به چیش اعتماد به چیش اعتماد داشتی؟
اشتباه میکردم، خودم رو گول میزدم. بعد از متوجه شدم که این آقا که خیانت کرد، من سر گوشیشون رفتم و خب یه فیلم میدیدم از این آقا و خواهرش و خب مطمئن شدم که بله هم خیانت کرد و همین که با خواهرشون رابطه داشتن و خب خیلی ضربه بدی خوردم من بعد از 3 سال. یعنی خیلی حالم بد شد، حالا بدن من کهیر ریخت و خیلی حال من بد شد. من با دوست ایشون صحبت میکردم، من با دوست ایشون که صحبت کردم، مثل این که تیه حالا این 3 سالی که من رفت آمد داشتم، دوست ایشون منو دیده بوده، رفتارای منو اونجا دیده بوده و از من خوشش اومده بوده و به من پیشنهاد داده بوده. تو اون زمان به من پیشنهاد داد و من با دوست ایشون وارد رابطه شدم و من الان میخوام رابطه راجع به رابطه با دوست ایشون.
این آقا چند سالشه؟ این آقا چند سالشه؟
این آقا 37 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟
و این آقا 37 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟ ایشون چی خونده چه میکنه؟
ایشون مهندس آیتی خونده، ایشون هم از یه خونده 5 نفره هستن، ولی خب یه برادر داره، 3 تا خواهر داره، فاصله سنیش با خواهر برادرش زیاده، برادرش که قبل ایشون 8 سال باهاش فاصله داره و خواهرای دیگه‌اش فاصله سنیش باهاش زیاده. مثلا بچه‌های خواهرش هم سنه من هستن که 31 سالمه. 2 تا از خواهرش که خواهرش و برادرش ایران نیستن، 2 تا خواهرش هم که ایران هستن اصلا با مادرشون در ارتباط نیستن، یعنی خودش و مادرش تنها تو خونهشون زندگی میکنن، پدرشون هم فوت کردن و با هیچ کس در ارتباط نیستن.
حالا داستان دوستی ایشون با دوست سابق شما چیه؟ چقدر دوستن؟
جان؟
عزیزم شما درباره یه آدمی صحبت کردید بسیار عجیب و غریب. که با خواهرش رابطه داره.
نه خب دوست که من براش صحبت کردم یه آدمی بود که تو گذشته من بود، فقط میخواستم بهتون بگم این آدمی که الان تو زندگی منه دوست اون آدم قبلی بوده.
خب من دقیقا همین سوال ازتون میکنم، شما چرا برای خودتون تخیل میکنید؟ من میگم یه آدمی که با خواهرش دوست رابطه داره، این آقا که دوستشه اینو چجوری میبینه؟ این چجور دوستیه؟ اونو آیا قبول داره این حرفا رو که شما میدونید؟
اونم نمیدونسته، اونم اصلا این جریانات رو نمیدونسته، یعنی چون متوجه شد اصلا براش خیلی عجیب بود، یعنی من گفتش که این چه رابطه اشتباهی بوده و اومد منو آروم کرد و گفتش که چه رابطه سمی بوده و حالا خدا رو شکر که از اون رابطه اومدی بیرون و حالا خواست من آروم کنه و با من اومد داخل یه رابطه.
اوکی.
من با ایشون وارد رابطه شدم و روزی که من وارد رابطه با ایشون شدم گفتم خب از روز اول من دیگه شکست خوردم تو زندگیم، خیلی اذیت شدم، اینجور چیزا رو متوجه شدم و سن من جوری هست که من میخوام ازدواج کنم، اگر که میخوای با من رابطه بشی یه آشنایی کوتاهی داشته باشیم، همدیگه رو بشناسیم و ببینیم اگر که به درد همدیگه میخوریم از اول بدونیم که برای ازدواج باشیم. گفتش که من مشکلی ندارم. باشه، با همدیگه جلو رفتیم. خب یه اول رابطه میگن که حالا هانیمونه همه چی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. خب جلوتر که رفتیم انگار مشکلات به وجود اومد، من متوجه شدم که این آقا قرص مصرف میکنه، قرص ترامادو، و خب متوجه شدم که خیلی عصبیه، پرخاشگری میکنه و اوایلش خیلی خوب بود، ما رابطه جنسی هم داشتیم، اون هم خوب بود و کم کم متوجه شدم مثلا رابطه جنسی کاملی و صفر شد بعد از 3 ماه. من 1.5 سال با این آقا در رابطه بودم، بعد از 3 ماه 2 ماه یک بار، شاید یک بار رابطه به اصرار من بود، بی احترامی میکردن و راجع به رابطه قبلی هر بار میگفتن ای تو با فلانی دوست بودی، یا راجع به رابطه های قبلی خودش میگفت ای آدم قبلی من بهتر بوده، یا منت گذاشتن ها شروع میشد و خیلی اذیت هم میکردن. حالا میخوام بدونم که این آدم به درد زندگی من میخوره نمیخوره، من باید چی کار کنم؟
مثلا نمیفهمم شما رو، چطور ممکنه شما یه آدمی با این ویژگی ها و مشخصات رو حتی به عنوان نوکرتون؟
اگر که من صحبتاتون آقای دکتر گوش کردم که این پرسیم که ویژگی های مثبتش رو بگیم،
من اصلا هم چه حرفی نزدم، من هم چه چیزی نمیخوام بدونم عزیز. یه آدمی که این گونه شما توصیف کنی جایی برای رابطه نیست، تمومش کنید. بگیم ویژگی مثبتش از این چه اهمیتی داره؟ شما داری درباره عیب و ایراد آدم صحبت میکنی. یه آدمی 100 تا قسمت بدنش درسته، یه تیکش خراب، مرده و مرده، ما دیگر بریم ببینیم جنبه های مثبتش چیه، دست و پای نشکستش چیه، چه همه داره. شما چرا میخواید خودتون رو باز گول بزنید؟ چی عزیز؟ یه آدمی که داره قرص مصرف میکنه، آدمی که یه همچین حرفایی راجب گذشته شما و خودش میزنه، چه جایی برای ادامه رابطه هست؟
آخه آقای دکتر، من اولین مردیه که دیدم اصلا خیانت نمیکنه، کاملا از صفر تا صد به من توجه میکنه، کل وقتش برای منه، کل هر شب.
شما واقعا حالتون خوب نیست؟ حالتون خوب نیست؟ ایشون اولا خیانت نمیکنه و 20 سال گذشت نظر بدید، دوم ایشون که اصلا نمیخواد با شما رابطه جنسی داشته باشه، تمام مدت به شما توجه میکنه، شما حالتون خوبه؟ شما خودتون یادتون رفته 3 دقیقه قبل چی گفتید؟
خب نداره.
چرا برای خودتون میسازید و میپردازید؟ تازه میگید اونم تازه به خاطر خواهش منه؟ مثلا باور نمیکنم. یه آدمی اومده گفته خونه 1 میلیونی شما رو من 100 تومن میخرم، تازه 100 تومنش هم 3 سال دیگه میدم. شما رو حرفتون من این است که من 2 دلم خونه 1 میلیونیمو بفروشم یا نه به 100 تومن؟ این چه مردی است به درد چه چیز شما میخوره؟ فقط مردی است که شما میدونی بهتون خیانت نمیکنه. خب معلومه تمام مردانی که از کار افتادن خیانت نمیکنه. ایشون داره تازه داروی مخدر هم استفاده میکنه. اخلاق و رفتار و حرفاش هم که اونگونه است به شما، رابطه جنسیتون هم که
کاملا میگم هر روز روزش با من میگذره،
بیکاره،
وقتش با من
خب بیکاره، خب چه فایده داره؟ همین دیگه، شما فکر کنید مطمئن اونم یه آدم بیکاره ایست، ولی چی باید وقتش؟ دو تا آدم جوان تحصیل کرده قراره وقتشون رو با هم بگذرونن؟ این شد زندگی؟ این که زن برخونه هست چجوری میخواید زندگی کنی؟ برحال حتما این رابطه اشتباهه و به جایی هم نمیرسه، جایی هم برسه بعد از مدت کوتاهی به هم میخوره. اولی مواظب خودتون باشید، آسیب نبینید، مواظب خودتون باشید، بچه دار نشید.
آقای دکتر اگر ایشون حالا قرصشون رو بذارن کنار، چون که ایشون دوست کسی بوده که قبلا با من در ارتباط بوده، اصلا جایی میمونه برای اینکه من بتونم برای ازدواج فکر
کنم؟ نه اصلا برای چه قرص رو بذاره کنار؟ این چیزها رو چرا باور میکنه؟ شما چرا میخواید خودتون رو گول بزنید؟ هر وقت ایشون 5 سال رو قرصش رو گذاشت کنار، من سراغتون بری سراغش. قرص رو گذاشت کنار، 5 سال گذاشت، حالا که نه قرص رو کنار نذاشته، تازه بگم میذارم که اصلا اهمیتی نداره. برای شما دو تا آدم معلومه کاری نمی کنید، شما توی خونه هستید با 5 تا دختر که معلوم نیست چه نگاهی به زندگی دارید، ایشون هم که عین شما.
چرا وقتی که من شاغلم، من مهندس نظرم.
اوکی، ولی شما بگید ما روز شبونو با هم میگذرونیم.
نه خب من وقتی از سر کار میام بعد از ظهر هر روز میاد دنبال من.
خب اون که برای همیشه ما با هم هستیم نیست. خب ایشون سر کار میره چه درآمدی داره؟
این درآمدش بیشتر از برادرش که استرالیا ساپورت میشه.
یعنی شما اگر 1,000,000 تومان درآمدتون، حقوقتون ایشون چقدره؟
خیلی زیاد، 1,000 برابر.
1,000 برابر شما، یعنی 1,000,000,000 در ماه ایشون حقوقش میشه. ای شما یه میلیون برحال حالا که خبری نیست، چون از شما خواستگاری کرده خواسته ازدواج کنه؟
بله، ولی خب خیلی اذیت هم میکنه، میگم با حرفش میگم خیلی حمایت هم میکنه از نظر مالی، ولی از اون طرف هم خیلی مثلا منت میذاره که من این کارو برای تو کردم، این هزینه رو برات کردم، بعد من میگم تو بیارزش میکنی اینکه حالا این کار واسه من انجام دادی، یا اینکه مثلا به روی من میاری که تو قبلا با فلان آقا تو رابطه بودی، یا حتی اینکه مثلا راجع به ظاهر من نظر میده و من احساس میکنم که حالا بی‌اعصاب بودن با همه این رفتاراش از سر همین قرص و حالا اعتیادشش.
به هر حال شما با دلیل بهانه برای گول زدن خودتون هم مورد قبلی الان داشتید عزیز، شما با توضیحی که میدید حتما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید و اصلا این رابطه مناسبی نیست. اگر غیر از این فکر بکنید با ایشون برید پرو روانشناس و ببینید که نظر و نگاهشون چی. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777. خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما.
مانتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-8684. Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش؟
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش.
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی.
818-818-0707.
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
امروز نهار مهمون شماییم؟
شرمنده، دارم میرم دفتر نظام نجات واسه وام خونم.
ریفایننس کردی؟
نه، وام دوم دارم میگیرم.
وام دوم؟
آره، نظام نجات میتونه تا 85% قیمت خونت واسه وام دوم بگیره. مقدار بدهی خونه رو ازت کم میکنن، بقیهش رو به خودت میدن.
تو که سلف ایمپلوی هستی، تکس ریترنت چی میشه؟
نظام نجات بدون ارائه تکس وام دومو میگیره. اونم فقط با 24 ماه بانک استیتمنت. یه موقع هم خواستی پیافش کنی، پریپیمنت پنالتی هم نداره.
واسه اینوستمنت پرتیز هم میگیره؟
بله، اونم در سر تا سر آمریکا. تازه بانک استیتمنت هم لازم نداره.
خیلی خوبه. شماره نظام نجات میدی؟
شماره یه رایگانش هم 800-205-825-45. 800-205-825-45.
NMLS number 288631.
پیالون، رستوران لانچ پیالون، محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل، مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانچ لس آنجلس در قلب انسینو، با فضای باز و دلنشین، آماده پذیرایی شاهانه از جشن‌ها و میهمانی‌های شما با گنجایش 300 نفر. پیالون، پنجشنبه، جمعه و شنبه شب‌ها با موزیک زنده و دیجی میزبان شما هموطنان عزیز. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-290-3738 تماس بگیرید. پیالون دوشنبه‌ها تعطیل است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام، بفرمایید.
من از کانادا تماس میگیرم. 34 سالم هستش و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، 3 سال بزرگتر، و یه دونه برادر دوقلو دارم که همسان نیستیم. و من از سال 2002 به کانادا مهاجرت کردم و دلیلی که تماس گرفتم به خاطر رابطه‌ام هستش که پارتنرم کنارم هست. اگه نیازی بود که باش حرف بزنید، پارتنرم هم 35 سالش هستش و ایشونم 5 ساله که کانادا زندگی میکنه. و
هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من اینجا قبلا دنتال اسیستنت کار میکردم ولی الان تو کار سلز هستم، من جای قسمت کازمتیک هستم و پارتنرم هم توی کار ریل استیت و جنرال کانستراکشن هستش.
تحصیلاتشون چیه؟
مکانیکیه، مهندسی مکانیکی خوندن تو ایران.
ولی خب الان تو رشته خودشون که نیستن؟
نه الان یک کلن یک کار دیگه میکنن.
اوکی، ایشون فرزند چند دومن؟
ایشون هم فرزند اول هستن و یه خواهر کوچیک‌تر دارن به تفاوت 4 سال.
اوکی، خب چه خبره؟ چه مدتی با هم آشنایی؟
الان از اینکه 7-8 ماهی هستش.
اوکی، خب چه خبر است؟
الان دکتر حالکوی ما به این مشکلی برخوردیم، اونم برمیگرده. خب ما از اول تفاوت فرهنگی خیلی زیاد داشتیم، چون من اینجا با دکتر دورم ایشونم از ایران بودن، خیلی با هم فرق داشتیم، تفاوت همیشه بودش و سعی میکردیم که حالا به قول ایشون به دل همدیگه را بیاییم و اینا، ولی من یه اشتباه خیلی
خب اون کار که کار درستی نیست عزیز، این که به دل همدیگه را بیاییم. ما فرضی که نمیگیریم که باید با هم باشیم. شما اگر به من بفرمایید مجبورید با کسی باشید، برادرتونه، خواهرتونه، پدر بزرگتونه، خب مجبورید یه جوری با هم سازگاری کنید و حتی سازش کنید و کنار هم بیاید. برای انتخاب همسر مثل که برگردیم بگیم یه چیزی، یه کفشی پای من نمیره، حالا کوشش بکنیم که پای من بره. خب یعنی چی؟ اختلافاتون ای تفاوت‌های فرهنگی بوده، خب اونا موضوعی بسیار مهمی هستن. خب حالا اون بوده و کوشش کردید به دل همراه بیاد که گفتم این مال زمانی است که ما تصمیم رو گرفتیم یا مجبوریم. قرار نیست آدم وقتی به هم نمیخورن به درد هم نمیخورن که به دل همراه نمیاد. ولی حالا اون گذشته، 7 ماه گذشته، الان چه خبره؟
الان این که میگم از اول این مشکلی که پیش اومد، اونم خب تقصیر من بودش که این مشکل به وجود اومد، ولی این خیلی با همین هر دفعه هر روز که گذاشت بزرگتر بزرگتر شد. و این بودش که من قبل از که با ایشون آشنا بشم توی این رابطه دیگه بودم و قبل از این که توی این رابطه برم، من یه آقایی رو میشناختم، مثلا فقط دوستم بودش اینا، که وقتی کووید شد ما شروع کردیم مثلا خب بیرون که میرفتیم واسه پیاده روی و اینا، احتمال یکم نزدیکتر شد، ولی تمام اینا فقط مثلا 2 ماه بیشتر طول نکشید رابطمون و اینا. بعد من فهمیدم خب من توی رابطه که هستم تایتلی نداره و ازش در اومدم، ولی من ایشون رو در اینستاگرامم داشتم، میسختم آنفالوش نکردم و هر از گاهی مثلا حالا یه استوری چیزی میذاشم من میذاشم اینا، فقط لایک میزدم و اینا. که من بعد توی رابطه دیگه رفتم هیچ در تماسی من با آقا نداشتم، فقط تنها تماس این بودش که یه بارم حتی دعوت کرد برای تولدش که من فقط گفتم که من مرسی از دعوتت، من نمیتونم بیام اینا، که ایشون هم گفتش که نه حالا اگه با کسیم دوست باشی بیا و اینا، که من گفتم نه مرسی ممنون. دیگه ما هیچ در تماس نبودیم تا اینکه من از اون رابطه یه سال بیشتر نبودم. از اون رابطه که بیرون اومدم ایشون دوباره با من مسیج داد که من توی مدت نبودم کانادا و اینا، الان برگشتم و اینا، بیا همدیگر رو ببینیم و بریم یه برانچ بیرون و اینا. بعد منم قبول کردم و با همدیگه برانچ رفتیم بیرون و دلیلم پشتش نداشتش. بعد که تموم شده که اینا، من مثلا یه ماه بعدش و اینا با پارتنرم آشنا شدم، ولی و مثلا یکی 2 هفته ما بیشتر نبود که با هم آشنا شدیم. یه بار دیگه این آقا به من مثلا تکست دادن، گفتن که مثلا چی کار میکنی یه روزه؟ من گفتم که من هیچی، مثلا خونمون باربیکیو داره که پارتنرم هم بوده، سپاسم اشتباه کردم جواب دادم اینا. و این که مثلا بعد از یکی 2 ماه که گذشت اینا، پارتنرم دید که من مثلا یه سری آدم ها رو آنفالو کردم، رو مفترم از این سجام، ولی این آقا رو نگه داشته بودم و همین منجب به این شدش که مستقیم از من بپرسه که چه دلیل داره که مثلا تو بعضی ها رو من دیدم ریموف کردی ولی این آقا رو ریموف نکردی، آیا با این آقا رابطه ای داشتی؟ که منم گفتم بله من با این آقا رابطه ای داشتم، ولی دلیلم که ریموف نکردم این نبودش که مثلا بخوام نگرش دارم، فقط چون خیلی بی تفاوت بودم مثلا بودش
و اینا. البته چون 2 دفعه گفتید، ببینید عزیز صفونیم، من اتفاقا روز این دوشنبه گفتگوم درباره خانواده بود، جز موارد آمادگی برای ازدواج این بود که روزی که خودتون آماده میکنید برای ازدواج یا با یک کسی آشنا میشید یا در مسیری قرار میگیرید که فکر میکنید ممکنه به جایی برسه، تمام گذشته باید خاک بشه. خاک مثل قبرستان، نه عکسی، نه فیلمی، نه ارتباطی، نه تلفنی، نه تولد، تبریک تولدی، نه نوروزی. به همچه است که یه اصلی وجود داره که اگر من صدها بار نیده بودم زندگی ها به خاطر عدم رعایت این اصل به هم خورده اینقدر اصرار نمی کنم. No friendship after relationship. رابطه که تموم شد مسئله تمامه، تمام تمام، به هیچ شکل و فرمی قرار نیست ادامه پیدا کنه. دوم، حتی زمانی که شما ازدواج کردید، بچه دارید، جدا شدید، شما دوستانه با هم رفتار میکنید، friendly، ولی دوست هم نمیتونید بشید. اما این کار شما اشتباه بوده که بی خودی یا آدمی رو همینجوری در حالی که با یک کس دیگه بودید، حالا اصلا نمیدونم شدت و تعهد شما چه بوده، نگه داشتید. بنابراین کار شما اشتباه بوده، ناراحتی اون هم قابل فهمه. خب حالا کجا قرار گرفتید درباره این موضوع؟
و اینکه من هر چقدر سعی کردم و این آقا رو من ریموو کردم، ولی خب دیگه خیلی دیر شده بود برای ریموو کردنش و اینا، و هر چقدر هم سعی کردم که بپادرم مثلا بگم که واقعا مثلا بی دلیل بوده، ناخواسته بوده، کارم خیلی اشتباه بوده، مثلا بذار مثلا جبران میکنم اینا، ولی متاسفانه اون اعتمادشون از دست رفتش و بعد اونم خیلی مثلا مشکلات دیگه به وجود اومدش.
یعنی چی؟
من نتونستم. خب میگم مثلا تفاوت مثلا فرهنگیمون هم بودش.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. بی خودی دست و پا نزنید. اون موضوع برای خودش معنایی داره. شما اگر به من میخواید اینو بفرمایید که در برخی از خانواده ها، فرهنگ ها، جوامع موضوعی ماننده بعد اونقدر مهم نیست، میفهممتون. ولی یه جوامعی هم خیلی خیلی مهمه. ولی در اینجا ما با جامعه کار نداریم، با فرهنگ کار نداریم، ما با یه آدم کار داریم. آدمایی هستن که فرضشون بر اینه که وقتی تو با منی، تو با هیچ کس دیگه به هیچ شکل و فرمی نیستی، مخصوصا با اون گذشته که گفتم خاک کردی، هیچ ارتباطی نداری. وقتی که از اون با خبر بشند، حال خوبی، نگاه خوبی ندارن. این که به شما اعتماد نکنن اونقدر تون نیست که به اینجا برسیم من به تو اعتماد ندارم. به قضاوت شما باید ایراد گرفت، به نگاه و نظرتون. و اینا درسته که بحث تفاوت فرهنگیه، ولی وقتی فرهنگا به هم نمیخورن یا اون روش زندگی یکی نیست، آدم ها باید جدا بشن. ولی این که ایشون ناراحته هست و این یک واقعیتیست که شما رو ناراحت میکنه، اذیت میکنه. حالا ایشون میگن چه باید کرد؟ یعنی رابطه ما چی میشه؟ پیشنهادشون، نظرشون چیه؟
خیلی بعدش حالا مشکلات دیگه هم پیش اومد، ولی ایشون به من گفتن که بزرگترینش این بودش و من هیچ وقت نتونستم اینو از ذهنم خارج کنم و اون نتونستم اون اعتماد
رو. خب گفتم اون آدم، من اونو در آدمو میدونم عزیز. ببینید عزیز، من مواردی داشتم که آدمو بعد از 50 سال همچنان خشمی و قهری نسبت به اتفاق 50 سال قبل، که تازه در زمانی بوده که اینا با هم نبودن، ولی موضوع مثل مانند شما یه چیز بی خودی بوده، ادامه داره. به خود این آدم مرتبطه، یعنی درست مثل اینکه یه آدمیست که نسبت به یه چیزی آلرژی داره. به همچنانست که او ملاکه. خب ایشون حرفش اینه که این برای من اذیت کننده و آزاردهنده است و باش مسئله دارم و نتونستم از خودم بروف کنم. الان یک، میگن تو چی کار بکن یا ما با هم چی کار کنیم؟
الانم والله ایشون نمیخوان با من باشن دیگه، و اینکه گفتن که مثلا گفتن که شما بعد یه سری کار انجام میدیدید که انجام ندید که به من ثابت کنید که مثلا واقعا تو این رابطه هست، جبران کنید این اشتباه.
چجوری جبران کنید؟
کارترم هستن، میخواییم بگید چطوری باید جبران
کنیم؟ من نمیدونم. نه ببینید عزیز، من حرفی ندارم، خوشحالم میشم. ماجرا این که چگونه جبران کنیم برای یه چیزی که اتفاق افتاده هیچ راهی وجود نداره، مگر اینکه یه حالتهایی باشه یا جنبه تنبیهیه یا جنبه انتقامیه یا جنبه تخریبیه، و این چه معنایی داره؟ بنابراین میخواید ما پیام ها رو میشنویم برمیگردیم؟ اگر ایشون دلشون خواست بیان روی خط، اگر یه کسی یه کاری کرده تو این چارچوب که گفتم از نظر من تکلیفش مشخصه و یه آدم این رو نمیتونه بپذیره یا فکر میکنه نمیتونه ازش بگذره یا ذهنش رو به خودش مشغول کرده، راهی برای پاک کردنش نیست. تازه هرچه بیشتر راجبش حرف زده بشه، گفتگو بشه، این عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه و در حقیقت اگر یه چیز سطحی بوده که ای بسا با گذشت زمان پاک میشده، حالا دیگه اصلا پاک هم نمیشه. بنابراین اگر دلتون میخواد ما میدیم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم. اگر ایشون دلشون میخواد صحبت کنن دوستتون، اگر خودتون خواستید خودتون صحبت رو ادامه دیم. روی خط باشید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
با درود، نوید هستم از کمپانی معتبر و مردمی پرومد. یک ندای ویژه برای شما مهربانان رو دارم. اگر بیماری های MS، پارکینسون، صدمات نخاع و یا سکته مغزی داشتید و به هیچ عنوان توانایی راه رفتن ندارید، کمپانی پرومد ویلچر های تمام اتوماتیک رو میتونه در اختیار شما عزیزان بذاره تا از محدودیت و خانه نشینی رها شده و به سوی زندگی بهتر بروید. متخصصین ما به منزل شما آمده و بعد از ارزیابی توانایی های شما، ویلچر مدرن و تمام اتوماتیک رو برای شما ساخته و به درب منزل برای شما آورده و همچنین کارشناسان با سابقه پرومد چگونگی استفاده از اون رو به شما عزیزان آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید.
پرومد مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. پرومد به مدیریت شان یدیدی. 818-907-7777 818-907-7777.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد 50,000 دلار بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که حتی تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کردیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
درود، تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی و با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت میکنم به دفتر ما 310-259-310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوف زاده. 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوف زاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
بشنوید از آریان اقبالی، پیشرو در زمینه ERC.
در مورد ERC دوست داشتم بهتون چند تا آپدیت بدم. یک اتفاقی که افتاده که خدا رو شکر برای خیلی از عزیزانی که هنوز اپلای نکردیم برای ERC، ددلاین IRS به اپریل 15 2024 اکستند شد. اگر شما عزیزانی که هنوز اپلای نکردید برای ERC و دوست دارید از این پاداش چشمگیر $26,000 بابت هر کارمند W2 استفاده کنید، تا اپریل 15 بیشتر دیگه وقت ندارید. خیلی از عزیزان فکر میکنن که خب حالا اگر اپریل 24 یک کوارتر از دست میدیم، پس هنوز کوارترهای دیگه 2020 سر جاش میمونه و هنوز میتونن از اون استفاده کنن. در صورتی که نه، حتما سعی کنید تا قبل از اپریل 2024 اپلای کنید که کامل از این گرانت زیبای هم سال 20 هم سال 21 استفاده کنید.
برای جزئیات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 1-800-اقوالی 1-800-344-2254.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جان دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من در ادامه فرمایشات دوستم میخواستم بگم که طبق صحبتی که شما با ایشون داشتین و موضوعی که پیش اومد، من همیشه بهشون گفته بودم که من چقدر با شما سیریس هستم توی این رابطه و ازشون انتظار داشتم که یه سری چیزای اولیه رو توی رابطه رعایت کنم و فکر میکنم این مسئله خیلی بیسیک و ابتدایی هست که هر کسی باید بدونه که وقتی وارد یه رابطه میشه و اونم رابطه جدی و من اینجوری بهشون ابراز علاقمو نشون داده بودم، فکر میکردم این کوچکترین کاری بود که ایشون باید برای من انجام میداد حداقل. ولی
نه، من باهاتون کاملا موافقم عزیز. نه ببینید عزیز،
بله،
تو این زمینه اصلا تردیدی نیست. بعدم حساسیت هایی که برخی از فرهنگ ها برخی از آدم ها دارن کاملا قابل فهمه. برای این شمایید که اینگونه هستید و اون چیزی هم که میگید یه پدیده عادی و معمولی است و باز به همین جهته که عرض من این بوده که روزی که از این کسی خوشتون میاد اون قید با اون باشید، بقیه زنان یا مردان نه به عنوان انسان، به عنوان جنس مخالف باید محو بشن، برن دنبال کارشون و بعدم هیچ نوع رابطه، ارتباطی، تولدی، تبریکی، سلام علیک از این پت و پلاهای بی‌معنی سمبولیک هم وجود نداره. اگر زر ذهنتون هست هست، اگر نه که نگه داشتن نمیدونم عکسی، نامه ای، همه اینها اشتباهه، برای اینکه اینا به نوعی خراب کردن همه چیزی. باهاتون موافقم، اما بعد از اتفاقش، چون ایشون صحبتشون بود، راهی برای حل این مسئله وجود نداره. این شمایید که باید ببینید میتونید با این کنار بره چه کار میشه کرد.
خب من اول اگر اجازه بدین من خدمت شما بگم دلیل حساسیت من به خاطر این موضوع، حالا هم اونقدری بزرگ بود این مسئله و هم اونقدر بزرگ نبود که میشد ایگنورش کرد، ولی چیزی که هستش اینه که من میخواستم ببینم چه دلیلی داره که شمایی که میگین یه رابطه ساده بوده و البته که ساده نبوده، یه روابط نزدیکی هم این وسط بوده، چون من از ایشون پرسیدم و چرا باید این آدم توی اینستاگرام شما میبود و چرا نباید اینو کامل پاک میکردی. ببینید این ربطی به نظر من به مسئله فرهنگی نداره، به خاطر اینکه من که تو کانادا دارم زندگی میکنم، خود کانادایی ها یا کالچه های دیگر رو داریم میبینیم که یه سری چیزا به صورت اصل همه جا پذیرفته شدن، اصلا ربطی به فرهنگ ما نداره که توی رابطه آدم باید خیلی کلیر و ترانسپرنت باشه با پارتنرش، همه چیز باید رو باشه. البته که ایشون با من کاملا موافقه و میگه من اشتباه کردم، ولی اوکی، من این اشتباه ایشون زمانی میتونم بپذیرم که در آینده اینو به من نشون بده.
مثلا چه جوریه؟ نه نه ببینید، نه صبر کنید، صبر کنید. آینده که باید صبر کنید، یعنی شما حرف عجیبه. آینده چه جوری نشون بده؟
خب الان میگم خدمتتون. ببینید مثلا خب تو این مورد شما فهمیدین که اشتباه کردین، درسته؟ پس باید آدمای دیگه که تو گذشته بودن از اینستاگرام شما حذف بشن.
حتما.
من این میدیدم که یه کسایی مثلا میان دوباره ایشون رو فالو میکنن، مسیج میزنن و روی تلفنشون همینطور کسای دیگه از گذشته میان تکس میدن یا ممکنه زنگ بزنن. خب من اگر جای ایشون باشم، اولا که اینستاگرام، حالا از اینستاگرامشون ایشون بیزنسی نمیکنن که، به عنوان یه فان و سرگرمی دارم. خب این اینستاگرام میتونستی ببندیم به خاطر من و یه پیج جدید باز کنیم، یا اصلا میتونستی عکس شخصی خودتون نذارین.
ببخشید من یه چیزی این وسط بگم، ببخشید من آقای استاد، من این کارو کردم، اینستاگرام رو بستم بعد از یه مدت و ایشون خیلی عصبانی شدن، گفتن که خیلی دیر گفتش، اول که با من دعوا کردن که چرا از من اجازه نگرفتی اینستاگرام رو ببندی و اینا. بعد که من بعدش هم که بستم گفتم من به خاطر رابطم این کارو کردم، گفتن که گفتن خیلی دیره دیگه.
خیلی خوب، اون حرفی است که عزیزم. نه نه صبر کنید،
گذشته بود از این مسئله.
نه صبر کنید،
و ما توی وسط خیلی مشکلات از سر اینستاگرام ایشون داشتیم و ایشون 7 ماه بعد این کارو کرد.
نه هیچ جایی قابل قبول نیست. یعنی ایشون قرار بوده یک، اولا این کار رو میکردن همطوری که شما گفتید، دوم بعد از اینکه حساسیت رو شما دیدن باید همون روز همه چیز رو قطع کردن، حتی چیزایی که معمول و مرسوم نیست و نگه داشتنش هیچ دلیل نداشته. بنابراین برای بحث این بود که کسی توانایی جبران نداره، ایشون کار غلط بد رو باز هم انجام دادن.
دقیقا منم همین رو میگم، ولی
گذشته رو کسی نمیتونه
باز.
حالا خب، حالا شما ایشون نکردن، خیلی خب تموم شد. بنابراین حالا من یه سوالی بذارید از ایشون بکنم، شما چرا هنوز با صبر کردید که این ارتباطات باشه و موجب این ناراحتی ها بشه؟
من اون آقا رو ریموف کردم و ایشونم اگه گفتن ارتباط داده بودن نبوده من با کسی. من یه بار یه تکی از یه نفر فقط گرفتم که اصلا حتی من رابطه هم با این آقا نداشتم. این آقا مثلا یه چیز قبلا میفروختش فقط واسه همین شماره منو، که اصلا منم جواب ایشون رو ندادم. حالا من نمیدونم چی آره دیگه.
نه نه صبر کنید، صبر کنید،
هیچ کسی که ارتباطی نداشتم.
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. ما وقتی راجع به فکت و واقعیت صحبت می‌کنیم، مهم واقعیت، مهم نظر و عقیده شما و ایشون نیست. حرفی که من از شما میشنوم این است که من با هیچ کس بعد از اون ماجرا که مربوط به گذشتم باشه رابطه ای نداشتم. من نمیدونم پس دوست شما چرا میگن شما داشتید و 7 ماه طول کشید تا بس.
دعای دکتر رابطه ای نداشتن ایشون، ولی کسایی از گذشته ایشون بودن که از اطراف میومدن تو پیج ایشون، ایشون رو فالو میکردن.
کی منو فالو کرده؟
خب همین، برای این فکت داره همینه. آیا واقعا همچی شما چیز رو شما مطمئنید؟
بله بله، ببینید کسایی بودن که از طرف دوستاشون یا از طرف پیجر مثلا مادرشون اینا ایشونو فالو میکردن. خب وقتی که من حساسیت دارم
ببخشید اینجا هیچ کس منو فالو نکرده بود، هیچ کس اینجا رو از خودتون در آوردید.
خب ببین همینجا به نظر میاد که فکت کنه. من حرفی ندارم عزیز.
یه بار یه مسیجی من به ایشون گفتم بعد از این اتفاقی که افتاده، شما باید همه چیز رو کلیر به من بگید، من میخوام خیلی روک و راست به من بگید. ما توی یه کنسرتی بودیم و یه مسیجی روی گوشی ایشون اومد و ایشون این مسیج رو بدون اینکه به من بگه همون موقع پاک کرد و دیگه صحبتی در موردش نشد. در صورتی که من میخواستم بگم آقا اگرم کسی هست، خب شما باید اینو
بیاین
برای من توضیح بدی که
چی. نه 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 اصلا اون خیلی باید موافق نیستم اون قسمت اوله، ولی ایشون میتونن از دوره دبستان و دبیرستان هم دوستی باشه یا به درست یا غلط بزنه، بلافظ به شما برگرده بگه این آقا این پیغام برای من داده، حالا من پاکش میکنم. نه شما انتظارتون اینه؟
نه میگم چرا بدون این که به من بگی پاک کردی؟ برای چی حساسیت من؟ خب این تو چندام میکنه
نه حساسیتش. نه من نمیگم شما حساسیتونه که دو چندان میکنی، مسئولیتش با خودتونه. ولی من سوالم یه چیز دیگه هست، یعنی تو دنیای امروز اگر یه کسی پیغامی داد و ایشون وقتی پیغام رو نامناسب دونست پاک کرد، شما حرفتون اینه که باید اول به من میگفتی که یه آقای این پیغام رو داده من میخوام پاکش کنم؟ یعنی تو باید شما ازش با خبر میشدی؟
قرارمون این بود با هم دیگه. من گفتم آقا من نمیخوام چیزی از من مخفی باشه.
ولی میشه اینستاگرامو بگید کی منو بعد از اون موضوع فالو کرده؟ من واقعا نمیدونم
ببینید آقای دکتر، من فقط میگم حالا ما یه مسئله بین ما پیش اومده در مورد پیج اینستاگرام. حداقل کاری که این خانم با توجه به این چیزی که میگه من به شما خیلی علاقه دارم این بود که این پیج رو میبستن، درسته؟
کاملا
و خط موبایلشون رو عوض میکردن. نه این کارو نکردن، به خاطر اینکه من همش چشم به گوشی ایشون بود که کی ممکنه فالو کنه، کی مسیج بزنه. این حداقل کاری بود که ایشون میتونست برای من بکنه.
حالا بذار از خودشون بپرسیم چرا شما فکر کردید این کار ضروری نیست یا نکردید عزیز؟
ایشون هر سری میگفت من میخواستم این کارو بکنم، میخوام تصمیمشو دارم، ولی همش افتاد عقب تا این آخر رابطه که یه سری چیزایی که حالا من فکر میکنم بهتر باشه در موردش حرف نزنم، این وسط اتفاق افتاد و هی دیگه.
خب حالا بذار من از ایشون بپرسم. بذار صبر کنید، چون من نظر شما رو شنیدم. شما ممکنه من بگید چرا شما اگر میدونستید ایشون اینو میخواد و شما ازش خبر داشتید چرا این کار ساده رو انجام ندادید؟
هیچ وقت مستقیم به من نگفتن که من میخوام اینستاگرامت بسته بشه و اینا، فقط مثلا همیشه میگفتن که خب من اگه نخوام پروفایل عکس اصلا تو پروفایلت داشته باشی، یا اگه من میخوام مثلا اسمی نداشته باشی، و من یه ذره مثلا نکه کنترل کردن میدیدم و اینا، من چون که مثلا هی شروع کردن گیرای مختلف میدادن اینا.
من متوجه هستم عزیز. نه ببینید ببینید، من متوجه هستم. حرف ایشون یه مقدار به حساب ریاضی و یه دو تا چهار تاست مشخصه، و بعدم به نظر من وقتی که آدم فکر میکنه یه کسی نسبت به یه چیزی حساسه، شما قرار مواظب و مراقب اون جنبه حساس باشید. و اون تیکش که به شما مربوطه، حتی اگر یه بار پاک میکنید یه دفعه دیگه هم چک کنید مطمئن بشید که پاک کردید. اونو میفهمم، ولی برمیگرده به یه تفاوتایی هم که دارید. یعنی من از حرفای شما دو تا چیز رو میتونم بفهمم. یکی اینکه شما فکر کنید این موضوع اونقدر مهم نیستن و واقعا محلی ندارن و قرار نیست من این کار رو بکنم، و ضمناً یک کسی دیگه قرار نیست به من یه مقداری دیکته کنه، کنترل کنه، دستور بده این کار رو بکن یا نکن تا بتونه خاطر خودش آسوده بشه. اینو از جانب شما میشنوم، چون پیداست از حرف تو. از جانب ایشون هم درست حرف مشخصه. من این مسئله رو میخوام سفید سفید یا به قول معروف صفر صفر باشه و کمتر از اون یا کمی متفاوت با اون رو قبول نمیکنم. و اینجاست که یه تفاوت، نمیخوام بگم فرهنگی، نگاه و نظر دارید که میان زن و مرد بسیار بسیار عادی است. و من بارها رو خط رادیو و حتی گفتم در گفتگوی همین دوشنبه رو داشتم. ببینید عزیز، ما در ایران مرکز مشاوره خانوادگی بود که ما رو استادا بود، اونم استادای دانشگاه تهران 1800 استاد، یه گروهی بودن که اینو راه انداخته بود. اگر به شما بگم از 100 تا مورد مراجعه این بود که زن و مردی با هم ازدواج کردن یا تو رابطه بسیار نزدیک بودن، در شرف ازدواج بودن، دختر مسائلی رو نگفته بود یا کم اهمیت دونسته بود و پسر درست اونا رو مهم میدونست و بعد از ازدواج معلوم شده بود از زندگی ها به هم خورد. یعنی اصلا از 100 تا 95 تاش این بود اگر نه بیشتر. و درست در امریکا هم با این واقعیت روبرو شدم که این نگاه های متفاوت که این تلفن یا این نامه یا این ملاقات یا این مهمونی رفتن اینا عیبی نداره، یعنی چی تو دنیای امروز، از نظر یک کسی دیگه کاملا نماینده یه نوع از احساس و ارتباطه که برای اون فرد قابل قبول نیست. یعنی این مسئله انحصاری بودن و منحصر به فرد بودن مسئله است و در اینجا تفاوت هست. این همون چیزیست که شما یه نوع دیگه رو در این که ما سلام علیک بکنیم یا دست بدیم یا همدیگر رو هایی بکنیم اینجا اونجا خواهیم داشت. این تفاوت است. اما نکته متاسفانه بدش اینجاست که روزی که این موضوع ها مطرح بشه همه چیز خراب میشه. یعنی یه ظرفیست که زمین میخوره و میشکنه و دیگه خود شده. و حالا هر چم کوشش و تلاش بکنیم که اینا رو سر هم کنیم، تازه اوضاع بدتر و بدتر میشه. بدتر و بدتر میشه. یعنی من صدها مورد تو کار تراپی داشتم که اگر همون موقعی یکی یه جوری این مسئله رو برای خودش حل میکرد و رها میکرد، ای بسا موضوعی نمیشد، ولی با گذشت زمان شده. اشکالش هم اینه که هر توضیحی که شما بدید به جای اینکه جواب یه مسئله باشه و یا جواب یه سوال باشه، چهار تا سوال تازه رو و دو تا مسئله جدید رو به وجود میاره. یعنی هرچی این رو همیشه بزنید بدتر و بدتر میشه. به همین جهت است که من عرضم همیشه این بوده، دو نفری که با هم آشنا میشن باید با این ذهنیت برن جلو که اگر هرچه در زندگی من بوده رو اون آدم بدونه باش مشکل و مسئله نداره و میتونه بپذیره. اگر یه چیزایی رو بدونه و حتی نتونه بپذیره برای که دقیق که نمیدونه چه هست، بهتره ما بگیم خداحافظ ببریم دنبال کار. درست مثل این که شما فرض کنید میگید من حاضر نیستم با کسی ازدواج کنم که ازدواج کرده، یا با کسی ازدواج کنم که از ازدواج قبلیش بچه داره. من نمیخوام با مرد و زنی ازدواج کنم که صاحب فرزنده. کاملا قابل فهمه. پس هر وقت با یه همچین آدمی روبرو شدید میگید خداحافظ. شما هم الان بر اساس حرفایی که به من میزنید و برداشت و دریافتی که من از نگاه و نظرتون پیدا کردم، تو این زمینه با هم بسیار تفاوت دارید. شما آنچه رو که به عنوان دختر خانمی انجام دادید خیلی عادی و به قول معروف معصوم و بیگناه و فکر نمی کردم مهم است و بعدم من کنترلی نداشتم و اصلا یادمم نبود و بهش فکر نکرده بودم و ای بسا تو یه هفته تا یه بارم به ذهنم نیومده بود مطرح می کنید که دقیقاً میفهممتون که ای بسا چنینه و درست ایشون کسیست که در یک هفته 700 بار به این موضوع فکر کرد و دست از سرش هم بر نمی داره.
اگر اجازه بدید من میون فرمایشتون
یه نه میخوام یه کار دیگه بکنیم. نه یه کار دیگه بکنیم. صبر کن عزیزم، صبر کن. ما میریم پیام ها رو میشنویم برمیگردیم به خاطر آسوده. چون ببینید موضوع شما یه موضوع عمومی است، من دلم میخواد همه جنبه‌ها شناخته بشه. ولی باز دارم تکرار میکنم، اگر سر فکت و واقعیت مسئله دارید اون یه موضوعه، ولی سر برداشت و تصمیم و عقیده و نتیجه گیری اون یه قصه دیگری است. یعنی که مطمئن باشید هر کدامتون حرفی میزنید راجع به فکت با من صحبت کنید، اون موقع ما مشکل مسئله نره. پیام ها رو میشنویم برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
36 میلیون یعنی 36 با 6 تا صفر جلوش. حالا چطوری میشه 6 تا صفر رو آورد جلوی 36؟ غیر ممکن نیست. فقط کار هر کسی نیست. هم تکنیک میخواد، هم تاکتیک.
کار آدمای خاصه.
36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده، یکی از هزاران موفقیت رامین آزادگان در بیش از 30 سال وکالت است. 36 پرونده های کارمند و کارفرما، ریل استیت و بیزینس. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
The result portrayed in this advertisement was dependent on the facts of that case, a complex multi-party business litigation, and the results will differ based on different facts and we do not guarantee any specific outcome.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
آژانس امیری تقدیم می کند تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
تاریخ حرکت 30 می.
تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
دکتر هدیه جعفری
برنامه بسویت برای کاهش وزن و سلامتی تنها پروگرامی هستش که طبق بدن شما طراحی میشه و طبق تشخیص درست که به وسیله دستگاه بادی اسکن و تست خون انجام میشه. سیستم تغذیه از غذاهای طبیعی طراحی میشه و همچنین یه سری مکمل‌های طبیعی که کمک بکنن به سوخت و ساز بدن، اشتها کنترل بشه، بدن پاکسازی بشه و تعادل هورمونی ایجاد بشه. در هر 8 هفته شما میتونین بین 20 تا حتی 40 پوند کم کنین و برای پروموشن نوروزی اولین 10 نفری که الان تماس بگیرن کلیه برنامه‌های کاهش وزن برای این افراد نصف قیمت خواهد بود و ویزیت اولشون هم کاملا به طور رایگان انجام میشه.
دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
شروع میکنیم. تشخیصش
دقیق،
جراحیش
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره.
تجهیزات و روش درمان
جدیدترین تکنولوژی.
توجهش به مریض
دلسوز و برادرانه.
اسمشون
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش، متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی، شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشون. دوستان تمنا میکنم بفرمایید. این تن سرختر بشه بفرمایید، خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایسادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه.
چاپ چاپ.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی عزیز عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که این بحث ما برای شنوندگانتون خسته کننده نشه و چون واقعا من الان میخوام یه تصمیم برای زندگی بگیرم، واقعا هم برای خودم هم برای دوستم، برای اینکه من واقعا ایشونو قلبا خیلی زیاد دوست دارم و شما فرمودین که من در مورد فکتا صحبت کنم و میخواستم بهتون بگم.
نه، من حرفم این است که آیا اختلافی درونه دارید رو اونو مواظب باشید، بگم شما غیر از اون چیزی که من گفتید چه اتفاقات دیگری افتادی؟ البته از هر دوی شما سوال دارم.
تنها مثلا اتفاقات دیگه افتاده، ولی من بزرگترین مثلا در مورد همون آقایی که ایشون از اینستاگرامش آن فالو نکرده بود. میدونین
خب اون پس برگشتیم سراغ، نه اینکه چرا اینستاگرام بر نداشتید، اون آدم رو میدید.
بله بله، در مورد اون آدم.
حالا بیاد ازتون یه سوالی بکنم. نه سب کنید عزیز، نه من کاملا حرفتون رو میپذیرم. منم که باز جمله‌مو تکرار میکنم، به نظر من هیچ جایی جز در ذهن شما گذشته شما نداره. خاطرات رو تو ذهنتون نگه دارید، بیرون هیچی به این شکل و فرمی. پس این روشنه. بعدم گفتم No friendship after relationship. هیچ کس قرار نیست بعد از
افتاده.
حالا خواست اب کنین. خب افتاده دیگه، تموم شد. مثل اینکه شما بگید کسی تیر خورده مرده. نه نه سب کنین، سب کنین. آخه اون شما از اون بر تون نرید. حرف شما درست. به من بگید چرا به نظر شما این خانم این کارو کرد؟
آها، میخوام همینو بگم. ببینید اصلا کل سوال من اینجاست، به خاطر اینکه ایشون میگه اینقدر این آدم برای من مهم نبود که من از توی اینستاگرامم پاکش نکردم. برای مهم نبود، اصلا اون شخص نه برای مهم بود، نه اصلا علاقه‌ای بود، نه هیچ. ولی ایشون تو اون تایمی که با من در ارتباط بود، ایشون یه بار بهش مسیج زده بود و ایشون براش توضیح داده بود که من الان خونه خواهرم هم دارم باربیکیو میکنم و اینا. در صورتی که اگر مهم نباشه شما با من تو رابطه ای دو هفته از رابطه گذشته جوابشو دادی. حالا این گذشت، یک بار دیگه ایشون به این خانم مسیج زده بودن برای اینکه خب برنامه‌تون امروز چیه همدیگه رو ببینیم و ایشون مسیجو دیلیت کرده بود و اصلا جواب نداده بود. خب من سوالم اینجاست آقای دکتر، اگر این آقا برای شما اصلا مهم نبوده، اگر این رابطه اصلا برای شما مهم نبوده، اگر میدونستی مسیج زدن این آقا اشتباه بوده به شما که پاکش کردی که من نبینم، خب چرا اون لحظه ایشونو بلاک نکردی، آنفالو نکردی؟ سوال من اینجاست. تو میگی من نمیدونستم.
عزیز من ببینید، اولا بذار یه نتیجه رو که شاید بعد آخر بگیرم. اول گچه بذار سب ببینید عزیز، سب کنید حرفی که شما میزنید درسته، به همین جهته که عرض میکنم هر توضیحی که آدم ها میدن فقط کار رو خرابتر میکنه. من درباره یه رابطه دو تا سال اومده به ذهنم، اگر اونو مطرح کنم و جواب کامل بگیرم 7 سال تازه پیدا میشه، اگر اون 7 رو جواب بگیرم 18 سال تازه پیدا میشه. این ماجرا پایان نداره. این ماجرا رو من صدها بار تو کار تراپی دیدم. الانم شما حرفتون اینه، توضیحی که این خانم دادم بسیار بیخود بوده که این آدم برای من مهم بوده یا نبوده. ایشون اگر یه لیست 100 نفره می آوردن و به اینا نمره می دادن و بعد تو اینا معلوم میشد که این آقا جز 5% پایین معنا داشت، ولی همینجوری این اظهار عقیده و نظر کردن فقط یه واکنشه برای خلاصیه، برای راهیه، برای اینکه تمومش کنه، هیچ معنی نداره. یعنی که برگر بگم برای من هیچ مهم نبود، چون حالا برای من مهم نبود اصلا منم یادم رفته بود، چون برای من مهم نبود اصلا جوابشم ندادم، چون برای من مهم نبود اصلا به تو هم نگفتم. شما با یه جمله حرفی نیست که برای من مهم و غیر مهم مطرح نیست، من میخواستم هرچه هست رو بدونم، انتخاب و تصمیمش با منه، نتیجتا بحث تموم میشه. اما اینجا چی رو نشون میده؟ دو چیز رو نشون میده، واقعا به این موضوع متفاوت نگاه میکنی، بحث درست و غلطش رو صحبت کردیم، و دوم این که یه چیزی که نباید خراب میشده خراب شده. یعنی ایشون اگر حتی بپذیرن همه حرف شما رو، ابداً از نظر حسی و احساسی و اعتقادی و ذهنی باش راحت نیستن، و شما اگر بگید خب عیبی نداره، اصلا نمیشه که عیبی نداشته باشه، فقط کافیست که تو زندگیتون یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه سال دیگه یه اتفاقی یه جوری بیفته، شما اینا رو باز به هم وصل میکنید. به همین جهت است که برخی از اوقات عرض من این بوده که روزی که این چیزا مطرح شد مثل بادکنکیست که ترکیده، کوشش برای درست کردنش به جایی نمیرسه. حرف آخرم رو میزنم، شما با تفاوتایی که دارید و اتفاقاتی که افتاده با هم مسئله خواهید داشت. نه هیچ کلم از شما میتونید طرف مقابل رو آنگونه که حس و احساس و نظر هست بفهمید و بپذیرید یا قبول کنید و باش راحت باشید، نخواهد. شما الان یه حساسیتی دارید و این موضوع اذیتتون میکنه، راحتتون هم نمیکنه. بذارید من به شما یه چیزی بگم. استادی از دانشگاه چند جلدم کتاب نوشته بود، مال قبل ایرانه، آمد و میخواست از همسرش جدا بشه بعد از این مدت کوتاهی. کوشش ما این بود که نکنه، برای که هرچی هم به قول معروف با همسرش که خواهش میکرد و خانوادهش و بقیه درگیر شده بودن، بعد معلوم شد که در وقت رابطه جنسیشون، وقتی که اون خانوم به ارگزم و کلایمکس رسیده، به جایی که اسم این آدرم بگه اسم که دیگر رو گفته، و اون مرد حرفش این بود که من امکان نداره بتونم با این زن رابطه داشته باشم، چون هر زمانی که با هم رابطه داشته باشم اسم اون آدم میاد به ذهنم. خب حقم داشت. یعنی اشکال کار اینه که ببینید عزیز، من باز یه آدم حق بازی رو باش روبرو شدم، یعنی اون آدم نه، یه کسی آمد من گفت که من میتونم، اصلا باورم نمیشه، مال ایرانه، که من میتونم اکسیر اعظم رو درست کنم که به مصر بزنم طلا بشه. بعد معلوم شد که رفته به کوههای یه مناطقی از ایران، اونجا پرد یه مقدار از دراویش یاد گرفته اکسیر اعظم رو، ولی میدونید بهش چی گفته بودن؟ گفته بودن تو 6 ماه باید این سری کارها رو بکنی، کارهای مختلف، ولی در لحظه آخر که این دو تا مایه رو هم می‌ریزی نباید، مثلا دقیقاً هم گفتن بوزینه میمون به ذهنت بیاد. و این آدم حرفش این بود که من چند دفعه اون راه رو رفتم، اما در اون لحظه به ذهنم میاد. معلومه روزی که شما بخواید یه چیزی رو از ذهنتون بیرون کنید بیشتر میمونه. من هم به شما بگم به گربه فکر نکنید، لطفا به گربه سفید فکر نکنید، لطفا به گربه سفید فکر نکنید. من هرچی بیشتر اصرار کنم بیشتره. به همین جهت است که موضوعی از این قبیل وقتی که اتفاق افتاد پایان کاره، یعنی نمیشه از هر کم بگذره دلخون و ناراحت و ناراضی دلایل دیگری برای موندن داره. دیدید که از شما پرسیدم به نظر شما چرا ایشون این کار کرده، و شما به جای اینکه برگردید بگید از سر خودخواهیشه، از سر نادانیشه، از سر اینه که نمیخواد کسی بهش دستور بده، حرفتون این بود که میگه که برای من مهم نبود که تازه شما 10 تا دلیل دارید که بی خود میگی. و به همین جهت پرسیدم که چرا به نظر شما این کار کرده. و اینجاست که نشون میده شما با هم متفاوتید و آزرده شدید عزیز. یعنی مثل آدمی است که تیر خورده. حالا اینکه این تیری که بهش خورده بعد از یه روز بندازتش یا بعد از یه ماه بکشتش یا بعد از دو سال نمیدونیم. به نظر من رابطه خراب شده است. حالا هر کاری باید بکنید بکنید.
من الان بله ببینید من الان باور نمی‌کنین شاید من به خاطر علاقه زیادی که به این خانم دارم اینقدر این فکر من و این مسئله درگیر کرده که متاسفانه الان من یه سری دارو برای ریلکسیشن دارم استفاده میکنم که اضطرابمو کم کنه، برای اینکه این فکر اصلا منو رها نمیکنه.
میتونم حرف بد بهتون ببینید من رو خط رادیو این نوع کار تراپی رو به دلایل شما ممکنه بگید چرا بهتون برخورده؟
به خاطر اینکه من بهم بر نخورده، به خاطر اینکه فکر میکنم من اگر با این خانم ادامه بدم مثلا با ایشون ازدواج کنم، وقتی ایشون کسی که رابطه ای که اصلا هیچ تایتلی نداشته هیچ بنیانی نداشته رو تا 2-3 سال با خودش حمل کرده توی اینستاگرامش و حالا تجدار و مریض به ایشون مسیج زده، شاید در آینده هم یه اتفاق بیفته.
نه شاید یه مسئله دیگریش آقای شما این نتیجه گیری میکنی
ایشون تموم شده بود، خب تمومش میکرد، قیچی میکرد. ایشون همیشه میگه من فقط رو به جلو حرکت میکنم.
آخه این نتیجه گیری شو عزیز من صبر کن. تمام حرفایی که اون خانم به شما میزنه حتی درست باشه اشتباهه و بیفایده. یعنی اگر ایشون میامدن پلوی من گفتم سکوت مطلق کن، این سوالی که من کردم بپرس چرا من این کار کردم، بر مبنای اون تصمیم بگیر. اگر فکر کنی از حماقتمه، از خودخواهیمه، از نادانیمه، از بی‌اعتناییمه، حالا خب تام خلاص کن خودتو راحت باش. اگه فکر کنی نه همین نتیجه همین نصب کنید، نتیجه گیری شماست که من این کاری که کردم معلومه من یه همچین زمینه‌ای دارم. ضمناً کی راجع به آینده میتونه پیش بینی کنه که این اتفاق نیفته؟ معلومه رابطه تموم.
خب الان آقای دکتر من به نظر خودم حالش میدونم که اصلا این از نظر روانشناسی و انسان بالغ هیچوقت این حرفو نمیزنه. من اینو کاملا میدونم ولی میخوام یه حرف خودخواهانه اگر بخوام بزنم و نابالغانه اینه که تو ذهن من واقعا من اگر بخوام یه نفر برای زندگی انتخاب کنم ایشونه بی هیچ دلیلی، برای اینکه یه علاقه خیلی قلبی به ایشون دارم. ولی الان فقط تماس دلیل تماسمون با شما اینه که میخواستم ببینم آیا حتی اگه یه راه باشه که من بتونم اینو درستش کنم من این کارو میکنم.
نه راهی نداری ولی... شما با اون چیزی که شما میگید تمام شده رفته. شما یه ذهنیت عزیز لطفاً به عرضم توجه کنید، من عیب و ایرادی به ذهنیت شما ندارم. شما آدمی هستید که این گونه میخواید زندگی کنید و این گونه فکر میکنید. استدلالتون من متوجه شدم، استدلال شما این استدلالایشون بی خوده. یعنی شما با این حرفی که میزنید آدمی که میگه هیچی برای من نیست بعد اینو نگهش با. اصلا هیچ معنایی نداره. یعنی ای بسا 100,000 تا شنونده ما هم همینجوری ما تو مبهوت موندن اصلا چه اشکال داره که یه آدمی کسی تو زندگیش بوده بعدن رفته تو اینستاگرام نگارش تو شستش پای چی در بیاری؟ میخوای نگار بذاری که این همجوری لم کرده نگه داشته که اگر یه شب حسره صرف بره پروی اون؟ همچین چیزی نیست. ولی شما اون نتیجه رو میگیری. نه عزیزم آخه این نتیجه تو شما گوش شما اصلا نمیخواید متوجه بشی. مرزم این است که این ذهنیت و این سیستم ذهنی شما رو من کاملا میفهمم، بهتون حق میدم، ولی میگم این سیستم ذهنی ایشون نیست. و بنابراین اون چیزی که شما میگید که اون نه ببینید عزیز من شما چی دارید میگید؟ شما میگید این آدمی که با این مشخصات تو خودتون توضیح 100% تو ذهن و زندگی این خانم هست، همیشه با خودش داره کاری میکنه و چون اون رو داره پس یکی دیگه ممکنه بعدن بیاد. خب درست نیست دیگه. این شما هایی که این گونه فکر میکنید. خب همینه که شما اینجوری فکر میکنید. میفهمم بهتون عزیز. من باز شما نمیخواید متوجه بشید. من نگاه و سیستم ذهنی شما رو که به این نتیجه گی میرسه میفهمم. و این خانومم که اگر شما نکنم از 12 سالگی اومده کانادا، درسته؟
بله.
خیلی خوب. ایشون هم یک دنیایی داره که البته الان به 10 تا دوست دیگرش که کانادایین بگن همشون ما تو محکوم نن، این چه استدلالیه؟ ولی من استدلال شما رو میفهمم و قبول دارم، استدلال ایشون رو هم میفهمم و قبول دارم. اشکال کار این است که به هم نمیخورید. به خاطر این دو تا نگاه مختلف و متفاوت تو این زمینه است. این موضوع برای ایشون یه چیزی بوده که گذشته. ای بسا اگر اون آدم تماسی نمیگرفت، ای بسا 5 سال هم میگذشت ایشون یاد اون آدم هم نمیافتادن. ولی برای شما این گونه مطرح نیست، برای شما او هست و شما در مقابل هم، که او با وجود اینکه این دختر خانم با وجودی که میدونسته شما ناراحتید، عصبانی، بحث کردید، صحبت کردید، نباید باشه، باز نگهش داشته. برای شما مسئله یک کسی است که وجود داره. من ببینید عزیز من،
من جسارتا من نمیدونم چرا شما نظر این خانمو قبول دارین، به خاطر اینکه من
کاملا قبول دارم.
واچ میکردم
اصلا این شوخی از این موضوع تو. عزیز من، عزیز من، شما ببینید، شما یه نگاه صفر و صدی دارید که از یه منطق خاص مربوط به مرد ایرانی با نگاهی راجع به رابطه جنسی به میاد و با انحصار و مسئله منحصر به فرد بودن میاد که برمیگرده به کودکی. عزیز من میفهمم شما رو، شما کوشش کنین بفهمید. بذار من یه چیز بگم، میگم اصلا ای بسا تو 6 ماه 1 سال یک چنین آدمی یک بار هم به ذهن این خانم نیومده. چیز به این که اصلا بخواد برش مسئله باشه، یه چیزی بوده آمده و رفته. ای اصلا مطرحش نمیکرده، چون ای دوستش بهش میگو اصلا یادش هم نبود. ولی برای شما هم میفهمم که برای شما مطرحه. چرا من عرض میکنم اگر رفتید یه جایی، رفتید هتل هم دیگه رو دیدید، به هم نگید رفتیم هتل، چون هر زمان اسم هتل بیاد یه تریگر میشه که اون موضوع برمیگرد. هر زمانی که اون بیاد، درست مثل اون داستان بوزین است که هر چی بخواید اسم این میمون بزنید تو نیاد خواهد اومد. همین جاست که نشون میده دوتا آدمی هستید که به دلیل تفاوت ها یک طرف، اما اتفاقی که افتاده، درست مثل دوتا اتومبیلی که در یه لحظه یه جا بودن خوردید به هم و تصادف کردید، نتیجه چی شده؟ رابطه خراب شده. نه ایشون میتونه حتی اگر برگرده به این اصلا به این نتیجه برسه که اشتباه محض کرده، که به این نتیجه نمیرسه. بعدم هیچ قول و قراری جز این که حاضرم بمیرم اگر اتفاقی از این قبیل بیفتنم با آینده نمیتونه به شما بده. ولی شما که نمیتونید بر اساس این عمل کنید، بر اساس قولی که ایشون میده یا حرفی که میزنه، برای که شما یه سابقه تجربی دارید که به نظر شما اشتباه پشت اشتباه انجام شده. و به همجاز که چرا در آغاز گفتم من جواب شما رو میدونم، این رابطه تمومه، برای که یه چیزی توش خراب شده عزیز. یه چیزی بسیار در ایران گذشته بدون که متوجه باشه بودن، مثلا پرده ها پاره شده. شما الان اصلا فرض کنید شما اسم این آدم رو بدونید، یا مثلا محل تولدش رو بدونید، یا هر چی رشته تحصیلش رو بدونید، هر زمانی که اینا مطرح بشه شما بلافاصله همه این خاطرات برمیگرده در شما.
شما
نمیتونید راه کنید خودتون.
بله.
از نظر من چه اتفاقی افتاده، همیشه هم عرض من این بوده که یه رابطه خوب خراب شده، چون بر اساس حرفایی که هر دو طرف میزنید، من نه در ایشون سوء نیت و بدی رفتار میدم، جز یه اشتباه، جز یه بی‌اعتنایی، جز یک اصلا نگاه که این موضوع مهم نیست، اهمیتی نداره، و در شما حساسیت نسبت به این موضوع، و به هر دو هم حق میدم از جایگاه خودتون به این موضوع این گونه نگاه کنید. ولی این همون چیزیست که من میخوام ایران زندگی کنم که امریکا یا کانادا، پس ما هیچ کدوم نه عیبی داریم نه ایرادی داریم، ولی نمیتونیم با هم ازدواج کنیم برای که میخوایم تو دو تا کشور مختلف زندگی کنیم. تمام شد. نه کسی میگه ما حسنی داریم، عیبی داریم، خوبیم، بدیم، هیچی، نه، ما سر یه موضوع با هم اختلاف داریم و اون محل زندگی. شما در این زمینه اتفاقی که افتاده مسئله است، شما میتونید خودتون آزاد کنید؟ نمیتونید عزیز. من میگم من با کسانی روبرو شدم که 37 سال بعد از اون اتفاق همچنان که ازدواج هم کردن، دوتا هم بچه داشتن، اقلا سالی 5 دفعه 10 دفعه موضوع دو مرتبه مطرح میشون و همدیگه رو زجر میدادن. به همیشه است که من همیشه عرض کردم اگر با هم نمیخونید برید دنبال کارتون و این مسائل حل شده نیست. حالا تازه یه چیزی دیگه به شما بگم، حالا مورد شما که چیزی نبوده عملی، ولی فرض کنید خیانت اتفاق میافتاد، من بطارات رو نشون نگاه کنید، کسانی که خیانت رو میبخشند بعد از 2 یا 3 سال 92%شون باز با هم نیستن، برای که تازه این که شما بخواید قبول کنید ایشون رو دلایل بسیار داره. من تو صحبتام آوردم، نمیخوام الان به شما مرتبطش کنم که شما چرا با وجود همه اینا میخواید تو این رابطه بمونید و الان دارید حرف میزنید که من اون رو دوست دارم و از همه بهتر میدونم. ولی اینا رو مجبورم بهتون بگم، 2 سال دیگه شما با هم نیستید، برای که تیبی که شما خوردید الان شما رو نکشته، برای 1 سال دیگه 2 سال دیگه میکشه. یه اتفاقی است که نباید میافتاد عزیز. ما قرار نبوده در یک لحظه در یک خیابون باشیم، چون جا اتومبیل ها تصادف کردن و هر دوی ما کشته شدیم. بنابراین هنوز میتونید برید با تراپیستی صحبت کنید، هنوز میتونید با هم حرف بزنید، ولی چون اگر این کار رو با صدها نه، شاید بتونم بگم هزاران نفر، و تو کار حتی رو خط رادیو یا توی کنفرانس ها داشتم، مواردی از این قبیل معمولا نمیشه ساختش، نمیشه. من آدمایی بودم که اصلا همدیگه رو بغل کردند و بخشیدند و گریه کردند و بوسیدند و رفتند و جشن گرفتن، 3 ماه بعدم دیدم شاد و شنگول و خوب و خوش بودن، بعد 2 سال بعد یه جا دیدمشون، بیکشون دیدم گفتم اونجا تو شده.
درسته. فقط میتونم یه چیزی عرض کنم آقای دکتر؟
بفرمایید.
ببینید، من فقط یه انتقاد کوچیکی میخواستم به شما بکنم، البته انتقاد نیست، من همینجوری میخواستم نظرتون رو بدونم، به خاطر اینکه من خیلی شما رو تقریبا هر روز فایلاتون رو گوش میدم، و اینکه مثلا شما خیلی راحت مثلا در مورد یه رابطه میگین که خب دیگه تمومه دیگه، ولی خب وقتی آدم ها اینجوری به هم گره خوردن از لحاظ احساسی، خب چجوری میشه اینقدر راحت خدافزی؟
خب معلومه خدافزی نمیشه که، خب چه ارتباطی به خدافزی داره؟ آدم هایی هستن که در نهالت حسرت. نه نه عزیزم، خب باز ببینید، باز شما یه نگاه 0 و 100 ریاضی بی خودی داری قربونه. آدم ها هستن که با حسرت تمام روزی 50 دفعه گریه میکنن، 20 دفعه پایین و بالا میرن، ولی فکر کنن در مجموع جدا شدنشون بهتره، برای که به یه جایی میرسه. ببینین عزیز، رابطه قرار همش و بیشتر جنبه مثبت داشته باشه. این دوتا آدمی هستن که کنار همن، این از 20 تایی که داره و اون از 20 تایی که داره، رو هم 30 تا دارن و خوشحالن، 20 تای خودشون هم حفظ کردن، مشترک رو آوردن حل کردن. اشکال کار رابطه وقتی است که آدما حالا مجبورن یه چیزی رو در خصوص همدیگه تحمل کنن، و این اون مسئله است که اختلاف رو به وجود میاره، و به همین جهت است که اشکال کار اونجاست. عرض من این است که شما نمیتونید این از ذهنتون پاک کنید، مثلا با کندوکاوی که روش کردید، حتی رو خط رادیویی که اومدید که بیشتر شده، ایشون هم نمیتونه. حالا از این به بعد ایشون در یه شرایط و وضعیتی قرار میگیره، حتی در جهت رفتارش که چیکار بکنه و نکنه، و اگر اینو با 4 تا دوست دختر کاناداییش مطرح کنه، اصلا به شما حق نمیدن، میگید نه امتحان کنید، شما بذارید این با 4 تا دوستش ماجرا رو بگه، ضبط کنید، شما بشنوید، اگه یکیشون حق به شما دادن، برای که اون نگاه کانادایی یه دختره به موضوع و این نگاه یه پسر ایرانی است به موضوع، ولی یه کسی مثل من که با اینا آشناست به شما میگه من هر دو شما رو میفهمم. اشکال کار این است که در یه زمانی نمیخواید یه جایی باشید و یا نمیتونید باشید، اونجا مشکل ماست. اینه که شما به حرف تو این است که من وقتی رابطه خرابه، عرضم این است که خرابه، معلوم کار من اینه، من که به جنبه‌های دیگری کار ندارم، آدمی است که بیماری داره میکشدش، همون بیماری که نمیشه گفت نه چون بقیه سالمی، حالا بیا رجب سالما صحبت کنیم. اگر از نظر من یه رابطه خراب شده، خدمتتون میگم خراب شده، شما الان فرضتون اینه که نظر من غلطه، من بسیار بسیار خوشحال میشم از این بابت که شما بگید با وجودی که فلان یه همچین نصب کن نظر غلط داشت، نه من میتونم این خانم رو با وجود همه این ذهنیت و این گفتگوهایی که داشتیم بفهمم و بپذیرم و میتونم باش کنار بیام، مبارکت باشه. برای به من یه کسی بگه که فلانی نگاه و نظرت چه، صبر کن عزیز دل، نگاه و نظرت چه، میگم به زودی زود نظرشون عوض میشه، چون حتی شما فردا صبحی کمی نظرت عوض میشه، ای بسا بین ساعت 4 تا 4:30 صبح که بیدار میشی عوض میشه، بعد اون وقت ساعت 7 سر عقل میای میگی نه ایبی نداره. ولی من حرفم این است که یه چیزیست که قرار خراب شده، نمیشه کاریش کرد، اشکال کار در اینه، نه اینکه چیزی عیب و ایرادی در شماست، رابطه ای خراب شده، نه شما بدید نه ایشون، نه اتفاق بدی افتاده. حالا به هر حال فکراتو رو بکنین، یه دفعه دلتون خواست یا به خاطر حرفایی که به همزدی تو صحبتای کردی به یه جواب و نتیجه دیگری رسید، مشهور برای اینکه دوتایی بیای بیاد رو خط با هم صحبت کنیم، یا نه که هیچ. اگرم بخواید کمک بگیرید از دیگران حتما توصیه میکنم که این کارو بکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ما خیلی شما رو دوست داریم.
مطمئنم دوست داری به همین جد ما هر موضوع. شما کدوم شهر هستید اولا؟ تورنتو یا مونترال؟
مگه نگیم
بهتره؟ ولی خب چون من نه نه من به دلیل دارم من میام تورنتو، من دارم میام تورنتو. من فکر میکنم 24 و 25 می در مونترال هستم و 26 و 27 می در تورنتو، دو تا سه تا کنفرانس مونترال.
ما برای تشریف آوردین، ما تو سمینارتون بودیم.
خیلی خب، بنابراین اگر آمدید و جرأت کردید بیاید نزدیک من، اگر نه که هیچ. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. بای عزیز. خیلی خوب. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون عموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه، ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم، بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ دات کام.
گاز گاز، بلخم پای آقا رو.
با درود، هدا کرد هستم. دوستانی هستند که برای خودشان کار کردن و هیچ گونه برنامه بازنشستگی اداری ندارند. خب، در جوانی شاید تصور کنید که نیازی به برنامه‌های بازنشستگی ندارید، ولی به سنین بالای زندگی فکر کنید که اگر پسنداز بازنشستگی برای خودتان نداشته باشید، دچار تنگنای مالی می شوید. چون همه روزهای زندگی آفتابی نیست، به روزهای بارانی و سرد برفی نیز بیندیشید. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00 310-259-99-00. خدا کرد.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26، 310-299-21-26.
یک بار دیگر سفری جذاب و دیدنی به شرق کانادا از 29 جون تا 4 جولای با قیمت استثنایی $2,550، آبشار نیاگارا دو شب، تورنتو سه شب، هر روز گشت و تور، هتل های هیلتون با صبحانه، یک شب شام در رستوران ایرانی با موزیک زنده، نهار در رستوران گردان اسکایلون، سه نوبت تور با کشتی، بازدید از تازن آیلند، سنتر آیلند و سی ان تاور، همه و همه با آنا الی تراول. تلفن 818-245-1944، 818-245-1944. با شما همیشه پیشتازیم. anaelitravel.com.
ما گشنمونه.
میخوام برم شکارچی کباب، از این گوشتای کباب و جوجه کباب مارینیت شده با یه 5-6 پوند مایه کباب کوبیده. وای چه کوبیده ای. بگیرم و رو بچه خبر کنم باربیکیو کنیم بزنیم به بدن. جان مایه کوبیده بیشتر بگیرم.
ای به چشم.
شکارچی کباب وست بود. مایه کباب کوبیده هر پوند $12 و جوجه کباب هر پوند $8. شکارچی کباب وست بود.
یه چیز دیگه است.
2029 وست بود بولوار.
310-47-40-372. 310-47-40-372.
ما گشنمونیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
استدام خواستم از این خدمت ارزشمند شما به جامعه ایرانی به خودم تشکر کنم.
لطفا بفرمایید.
خیلی خوشحالم که این فرصت برای من پیش اومد که بتونم در مورد دو تا مسئله که تو زندگی خیلی منو آزار میده با شما صحبت.
خب حالا من متاسفانه باید تأسفم بگم، من فقط 12 دقیقه وقت دارم. متاسفانه بلد. امروز یه ذره برنامه به هم خورده. یکیشو انتخاب بفرمایید در خدمتتون.
بله من صبحم پشت خط بودم اون تا فرصت بهم نرسید. حالا در مورد اون چیز که برام مهمتره رابطه فرزندانمه. من دو تا بچه دارم 27 و 25 سال و هر دوشون در رابطه هستن که من از این رابطه بچه هم خوشحال نیستم.
بچه ها پسرن یا دخترن؟
یه پسر دارم و یه دختر. پسرم 27 سالشه.
خب حالا بریم سراغ اول پسرتون. رابطه ای که دارن با کی هست و چرا شما موافق را؟
بله یه دختر خانم امریکایی هستن که حدود 6 سال از بچه من بزرگتره و ایشون با این که پسر من یکی دو دفعه اومده تصمیم گرفته ازش جدا بشه، ایشون حاضر نیست جدا بشه و شروع میکنه گریه کردن.
خب اونش مهم نیست چه مدت گریه میکنه که بکنه. چه مدتی در رابطه هستن با هم؟
حدودا 4 ساله.
اوکی. به من بفرمایید که پسر شما چی خوندن چی میکنن؟
پسرم کامپیوتر خونده و الان مقطع دکتر است.
و این دختر خانم چی؟ شغل و کارشون چی؟
این در مقطع لیسانس درس خوندن و در لیسانس فیزیکه.
خب اون وقت خب الان اگر به دخ پسرتون بگید چرا میخوای با یادمی که هم غیر ایرانی است، حالا شاید اون مهم نباشه، و چرا 6 سال از تو بزرگتر ازدواج کنین، به شما پاسخش چیه پسرتون؟
وقتی که باهاش صحبت میکنم خودش هم میدونه، خودش هم یکم گیجه. من تصورم اینه که ما 7 ساله اومدیم حدودن امریکا و خودش هم خیلی خوشحال نیست ته دلش، ولی از طرفی هم یه حالت من احساس میکنم عادت کرده
بینیم.
و چون الان
حالا این دختر خانم غیر از این که 6 سال از پسر شما بزرگتره چیه؟
چیزی که من میبینم خیلی سلف سنتر، یعنی همه چیز رو برای خودش میخواد، دنبال آدم غیر، یعنی خیلی نظرم میاد آدم مچوری و مثلا همین پر شب ما پیش هم بودیم، یک دفعه یه مسئله یه تحر کرد بسیم یه فیلمی رو میدیدیم با هم دیگه، یه دفعه من بعد از مدت ها رفته ایدم اونجا بچه همو ببینم تلفون رو قطع کردن، من اصلا اینو دوست ندارم، قطع کرد رفت اتاق. با اینکه خیلی از بچه من بزرگتره، ولی
خب حالا صبر کنید، به پسرتون هم میگفتید که این رفتارش رفتاره یه آدم بالغی و عادی، نه سالم نه عادی نیست، پاسخش دو پسرتون چی بود به کاری که اون دختر کرده؟
یه محبت شک شدیم وقتی این رفتار
رو کرد. خب پسرتون چه؟ یه همچین دختری خب عیبش رو نشون داده، دختر پسرتون چی میگه؟
فکر کنم گفت این حساسه، این اخلاقش
اینجوریه، این خب به درد میکنه آدم که ببینید از آخه داستان این است مثل این که کسی پا شکسته، خب معلومه درد فوتبال نمیخوره، با حساس بودن اعصابش که معنی نداره. و این حرفایی که پسرشون میزنه که خب آخه اینا که نشون دهنده شما چرا از اون دختر خوشحال نیستید، از پسر خودتون خوشحال نباشید که واقع بینانه عاقلانه حرف نمیزنه، یا آدمی که فرض کنید در موضوع کوچکی واکنش نشون میده، خب معلومه مسئله و مشکل داره. ما بحث اون درباره این که مسئله و مشکل داره یا نداره است.
البته من با پسرم
یه
خود صحبت کردم و به اونم گفتم که تو باید تصمیم بگیری، اما طرف بگم فشار درس و کار و اینها زیاد روش، نمیخوام خیلی یه فشار مضاعف روش بذارم.
حالا شما چه اشکالی داره؟ چرا فکر بایین الان باید یک کاری کرد براش؟ چون برخی از اوقات یه همچین رابطه هایی به فرزندتون یه فرصتی میده که بتونه به درس و کارش برسه.
بله ولی نگرانم زمانی که بخواد جدا بشه بخواد بچه من رو اذیت بکنه.
نه دیگه، این که شما این پسرتون رو که فکر کنید میبرند و اذیتش میکنن رو از ذهنتون بیرون کنید. اگه قرار پسرتون صلاحشون نیست جدا بشن، دردم میکشه بکشه، رنجم میکشه بکشه، باش رشد میکن. ببینید این حساسیت ها من بود به یه مادریست که یه مقداری به نظر من ارتباطی که نامناسبه هنوز داره، حتی یه مقدار ارتباطی است که خیلی مادرانه نیست، بلکه به هر حال به عنوان کنترل کننده است. حالا دخترتون چه مسئله داره؟ اشکال کار دوست دخترتون چی؟ اون چه چیزی شو نمیپسندید؟
اجازه میدید من در مورد پسرم یکم بیشتر با شما صحبت کنم؟
من فقط 3-4 دقیقه وقت دارم، این 4 دقیقه رو فقط بذارید راجع به پسرتون بفرمایید.
بله، بس اجازه بدید فقط در مورد پسرم صحبت کنم. من با پسرم صحبت کردم و بهش گفتم که این مناسب نیست، گفت من خودم هم نمیخوام تا آخرش با این بمونم. بعد گفتم خیلی خوب، حالا پس نمیخوای با این بمونی، الان 33 سالشه، اون بعدن حاضر نیست از تو جدا میشه، برای اینکه میگه من در دوران دانشجویی با تو بودم، من با سختی های تو با تو بودم، حالا که من سنم بالاتر رفته تو میخوای از من جدا بشی، بعد اون از تو جدا نمیشه.
آخه سرگاه خانم، آخه این نتیجه گیریاتون درست نیست عزیزم. اینا در یه جامعه آخه معنی نداره، مگر ما طلب و بده داریم؟ برای این تصمیم که باید پسر شما نگرفته، اون دختر خانم هم گرفته که با کسی که از خودش 6 سال کوچیک داره باشه. آخه شما این استدلالتون استدلال درست نیست که تو اگر یه 2 سال دیگه بمونی وقتی بخوای جدا بشی اون میگه دیگه من نمیخوام جدا بخوام، نمیخوای بشه، من میشم میرم دوباره کار. ما در کشوری زندگی میکنیم که دو طرف با راضی باشن، که ناراضی خب میره دوباره کارش، حتی ازدواج کردن 5 تا بچه داره.
من نمیخوام بچه دار، برای خانوم خیلی هم مشروب میخوره خیلی.
والا من نمیخوام حرف بد بزنم، ولی باید هم به پسر شما هم به مادر اون پسر مدال داد که هنوز نیومده تو امریکا، رفته سراغ کسی که 6 سال ازش کوچیکتره. 4 سال الان شما چند وقت آمدید؟ شما 6 سال آمدید اگر اشتباه، چند سال شما آمدید؟
بله همین حدوده.
و تا آمدی پسر شما رفته با یه امریکایی و 6 سال از خودش کوچکتر، از او خواسته استفاده بکنه و کنار خودش باشه و به دردش هم نمیخوره و میدونه آینده ای هم نداره. خب شاید اون دخترم میدونه آینده ای نداره، فعلا با پسر شما خوب و خوشه. آخه هیچ کدوم از اینا روشن نیست برای شما عزیز. یعنی شما قرار است اگر پسرتون حرفشون است که منم نمیخوامش، برای اون استدلال که اگر خواستی جدا بشه اون نمیخواد، خب نخواد. مگر ما در کشوری زندگی میکنیم که یکی نخواد اون یکی مجبور بمونه تو رابطه؟ ما در ایالت های امریکا تا نو فالت دیورس داریم، یعنی دو نفری که ازدواج کردن 7 بچه دارن، یکی میتونه بگه من نمیخوام دیگه زندگی کنم، قاضی حق نداره و قاضی بهش اجازه نمیده بگه چرا، میگه نمیخوای برو میکنه حالا دامش. اینکه بعدن اینو میگه که من جوان بودم تو آوردی منم، بچه سال بودم نذاشتی برم، اینا حرفاییست که ما میخواییم بزنیم. و بعدم ای نگرانی تونید، اینکه بی خودی اون نگران نباشید، ولی دلتون خواست یه مقدار اطلاعات بیشتری بگید، ولی به پسرتونم از جان من بفرمایید که شما هنوز نیومده، رفتی دوست دختر گرفتی، 6 سال کوچکتر گرفتی، عرق خورم هست، مادرتونم نگران که
اون خانم بزرگتره.
خب میدونم 6 سالم بزرگتره من، مرزم همینه.
بله بله.
به این پسر شما اگر قصدش داشتن یه رابطه ارزان نبوده، نمیدونم چی بوده. این حرفا رو میزنم برای که میخوام شما این گونه به موضوع نگاه نکنید که کسی اومده پسر شما رو میخواد ببره بخوره. حالا اگه وقت دلتون خواستش بیاد بیشتر صحبت کنید، ولی اطلاعات بیشتری بگیرید، ولی امیدوارم نگرانی شما بیمورد باشه که به نظر منم هست. داری برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میتونم از شما خواهش کنم راه نمایی بگیرم بردم چجوری من با این خانوم
هیچ راه نه. پسر شما باید سر عقل بیاد خانوم. من گفتم پدر، پسر و مادر رو من باش سال دار حرف دارم. این چه رابطه ایست که ایشون راه انداخت؟ شما دختر خانوم رو میخواید باید صحبت کنم؟ نه اصلا کار شما نیست، شما از وقتش برنید. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر کامران یدیدی وکیل برجسته و آگاه و دانایی ما دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده و آگاهانه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان، در این لحظه بسیار خوشحالیم که همراه ما آقای دکتر کامران یدیدی هستند، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا که دفاترشون با سالها تجربه در خدمت شما هستند در زمینه رسیدگی به پرونده های تصادفات و صدمات بدنی. گرمترین سلام ها تقدیم به شما آقای یدیدی، خیلی خوش آمدید.
مرسی، سلام دارم خدمت شما جان معزنی و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و عید نوروز هم داره میاد دیگه. باشه
بله، خلاصه برای نوروز یادتون باشه آقای یدیدی دیگه باید استودیو تشریف بیارین دیگه.
نه ما آماده داریم کفشمون رو واکس میزنیم بیایم اونجا.
اختیار داریم، ما هم داریم موکتامون رو عوض میکنیم که شما با کفش واکس زدنتون بیان روش.
انشالله که همه چی خوبه. چه خبر ها
دیگه؟ سلامتی، خیلی خیلی ممنون، مرسی. شما این ویو پشت پنجرهتون سبزتر شده، یه تغییراتی دادین یا اتاق عوض کردین؟ اتاق که عوض نکردین، ولی اون ویو پشتتون به نظر سرسبزتر اومده. حالا شده
پرده ها رو کشیده.
خب
پرده ها باز شده، ویو عوض شده.
خب پس آقای کامران یدیدی عزیز، وقتی ما میگیم تصادفات، یعنی تصادف میتونه اتومبیل باشه، میتونه تراک باشه، میشه کامیون باشه، میشه ماشین با کامیون باشه، دوچرخه باشه، موتورسیکلت باشه، عابر پیاده باشه، تمام اینا جزو تصادفاته. و موقعی رسیدگی به این پرونده ها، خب به نظر میاد که درسته در قالب تصادفه، ولی نمیشه همه اینا یکی باشه، یه جور باشه، درسته؟
بله. خب نه، هر کدوم با هم دیگه فرق میکنن، قوانین خودشون رو دارن، قوانین واقعا کتاب های خودشون رو دارن، دستورات قانونی خودشون رو دارن و صدمات بدنی بله همونه، اما برای ثابت کردن صدمات بدنی اول باید قوانین اون کیس رو ما بدونیم تا بخوایم بریم دنبالش. مثال میزنم، شما الان اگه کیس کامیون رومی داشته باشین 18 چرخ، خود قوانین کامیون رومی برای رانندهی که میرونه یا کمپانی که این واده، کتاب ها راجبش نوشته شده که چجوری این ماشین واقعا کوالیفاید درایور هستش و کوالیفاید ویهکل هستش که در جاده باید حرکت بکنه، چه موقعی باید حرکت بکنه، به چه طوری باید حرکت کنه، در چه خطی میتونه حرکت بکنه، این راننده هر چند ساعت باید وایسه، باید بخوابه، وزنش چی هستش، چجوری این لود رو توش گذاشتن، چه نوع لودی درش هست، اگه لودی درش هست از چه خطی باید بره. اینها چیزهایی که مثلا ما فقط راجع به کامیون رانی داریم صحبت میکنیم، هر کدوم از اینها پیچ و خمهای قانونی خودشونو دارن و باید وکیلی که روی این پرونده کار میکنه همه اینها رو بدونه. بله تصادف تصادف هست، اما دانستن وقتی صدمات بدنی شدید هست و بزرگی ازشون بگیرین، باید بدونید که چجوری اینها رو مچشون رو بگیرین برای کارهای اشتباه کردن و هر چقدر شما بتونید که اینها رو مچشون رو بیشتر بگیرین از لحاظ غیر قانونی کار کردن، مسلماً پرونده شما چی میشه؟ قوی تر میشه. مثل پرونده های اوبر و لیفت، خیلی ها اعلام میکنن که مثل اینکه تخصصی نیست. خب ممکنه اینا بگن تخصصی نیست، اما خب به نظر ما تخصصی اینو کارها، ما دیپارتمنت مخصوصی در دفتر داریم که چندین نفر درش کار میکنن. دوستان از من میپرسن چجوری لاپرم ما ستاپ شده، خیلی جالب من اینو بگم. ما چون هممون وکلای قبلی شرکت بیمه بودیم، سیستم های شرکت بیمه رو خیلی خوب واردیم و میدونیم که این سیستم ها چجوری کار میکنه و درست دفاتر ما مانند سیستم های شرکت بیمه است. و شما اگر وارد بیمه، مثال میزنم ستیت فارم یا فارمرز اگر بشین، این بیمه ها برای خودشون، مثال میزنم دیپارتمنت ماشین معمولی دارن، خود دیپارتمنت ماشین معمولی تقسیم شده به صدمات بدنی شدید و صدمات بدنی لایت، موتورسیکلت دیپارتمنت خودشو داره، اوبر دیپارتمنت خودشو داره، کامیون دیپارتمنت خودشو داره و اجاسترها و منیجرهایی که روی اینها کار میکنن هر کدوم تخصص یا تعلیمات یا درسهایی خوندن، کتابهایی خوندن، کلاسهایی رفتن که میدونن چی درسته و چی غلطه و چجور باید با این پرونده دیل بکنن. یعنی شما اگر بریم پیش اجاستر اتومبیل، مثال میزنم، اون زیاد راجع به اجاستر کامیونرونی نمیدونه. چرا نمیدونه؟ به خاطر که اون کامیونرونی قوانین و شرایط قانونی کامیونرونی اون شهر یا اون جایی که تصادف شده رو میدونه. پس دانستن این نوع قوانین، یا مثال میزنم زمین خوردگی در اماکن عمومی یا در اماکن شخصی، این کاملا من فرق میکنه، یا زمین خوردن در خیابان‌ها بر ضد شهرداری یا اینکه شما توی سوپرمارکت زمین بخورید، این کاملا با هم فرق می‌کنه. چرا فرق می‌کنه؟ به خاطر اینکه سیستم قضایی، سیستم قانونیش با هم فرق داره و اینها رو وکیل یا وکلایی که روی پرونده کار میکنن باید بدونن. همین که شما میگین که برفرض یه نفر متخصص در تصادفات هست، خب بله، این میفته زیر قانون تورت. شما راجع به تورت شنیدین؟ یعنی چی؟ تورت یک مورد قضایی در قانون هستش، تورت بهش میگن. تورت برای چی هستش؟ تورت، T-O-R-T،
مثل نان تورت.
آره، تورت. بعد این قانون تورت، مثلا شما کانت تو لاسکول کانترکت میخونید، تورت میخونید، نمیدونم اینو میخونید، قوانین تورت، این خودش به صد نوع میره، مثل مدیکال مال پرکتیس، پرادکت لایبیلیتی، ایمپلویمنت لا، پرسونال اینجوری و هزاران هزار قسمت داره. و خود اونها هم هر کدوم برای خودشون سیستمای خودشون دارن. پس من یک میدییشنی بودم هفته گذشته و در این میدییشنی بود، مثال میزنم که اسم بود مال اوبر بود و در این تصادف دو تا پسنجر و یک راننده اوبر هر کدوم باز خودشون وکیل خودشون رو گرفته بودن و رفته بودیم به میدییشن و وقتی اوبر اومد اونجا و اون پول اون $1,000,000 رو آفر داد، کافی نبود، اما خب بیشتر از $1,000,000 هم سو چیز نبود، پالیسی وجود
نداشت
چون آنیشور موتوریش بود کیس. وقتی اینها اومدن این رو تقسیم کنن، وکلای اون طرف مال راننده و مال یکی پسنجر گفتن خب همینه که هست، بگیریم بریم دیگه. اما ما که بل نکردیم، که ما از یک طریق قانونی جدیدی رفتیم جلو و نشون دادیم که باید شرکت اوبر بیشتر پول بده و حالا همه مونده بودن، حتی خود میدییتر مونده بود، یعنی چه؟ روی چه حسابی؟ چه قانونی؟ چه جوری؟ و طوری که ما این کیس رو چیده بودیم، مجبورشون کردیم که اضافه بر اون پولی که بخواستن بدن، پولهای مخارج پزشکی موکل ما رو هم بدن. این حدود 400-500 هزار دلار ما از اینا بیشتر پول گرفتیم. و خود اون وکیلی که مال اون کی مسافر بود در میدییشن اومده بود با ما، خود اونم شوک مونده بود که چجوری این کار واقعا شده و با تو شرط می‌بندم هنوز نمیفهمه چجوری شده. هنوز هم بهش بشینیم صحبت بکنیم، فقط پول رو براش گرفتیم، کمک اونم کردیم، اما خودش هنوز مونده که how did we do it. So بسیاری از قوانین وجود داره در این رشته های حقوقی جناب مؤذنی که موکل به نفعشه که وکیلش بدونه، واقعا تعلیم گرفته باشه، تخصص داشته باشه، دیپارتمنت های مخصوص داشته باشه، آدم های مخصوص رو این کار بکنن و بتونن این پرونده رو تشکیل بدن. و برای شرکت بیمه هم بسیار مهمه که وکیلی که روی پرونده شما کار میکنه بدونه که چیکار داره میکنه، چون در این پرونده که من گفتم هفته پیش ما داشتیم، خود وکیل این شرکت رایت شیر میدونست چه خبره، اما نیاورده بود جلو که به اینها بگه یا به ماها بگه. وقتی من اینو آوردم بالا و بهش گفتم، از پشت به من تلفنی زنگ زد، گفت تو اینو از کجا در آوردی؟ و خب موکل من براش خدای 400 هزار دلار به نفعش شد برای این دانستن. پس این قسمت های قانونی تخصصی چی میگن؟ اینا مهمه. من با اینکه فقط یک کار انجام میدم و اون تصادفات هستش و صدمات بدنی، واقعا هر روزه من روزی یک ساعت و نیم قوانین و جدید رو میخونیم، چی اومده بیرون، چی به نفع موکلمونه. و مثال میذارم، مثال خنده داره، من پریشب یه جایی بودیم و یه آقای از من اومد گفت که آقا ما ماشینمون یه جا پارک بود، غیر قانونی پارک بود، یه ماشین دیگه اومده ما زده و این بیمه داره به ما اشکال میده، میگه چون ماشین تو غیر قانونی پارک بوده، در این خیابون دوبله پارک بوده، نمیخوام پول تو بدیم. خب این آقا که به من گفت نظر چیه یدیدی، به خودی آدم هم نیست کجا بودیم پریشب، شام بیدیم، یه شام بودیم، یه آقای پرسید، من یه کیس بهش گفتم، گفتم برو به بیمه بگو فلان فلان بر ضد فلان فلان، براش نوشتم گفتم برو اینو بهش بگو. دیروز به تلفن دستی من زنگ زده، میگه من اینو به اجاستر بیمه ایمیل کردم، اجاستر بیمه به من گفته واو، where did you get this from. یه کیس قانونی که مثلا وجود داره که هیچکی راجبش نمیدونه، خب اون کیس رو از این رو به اون کرده. پس دانستن، تخصص، اکسپریانس در این نوع پرونده ها میتونه پرونده شما رو بالا ببره. دوستانی که من زنگ میزنن میگن چجوری پولای بالا میگیری برای موکل، همینجوری، این شعبد بازی نیست. به طور قانونی ما قانون رو میدونیم، موارد رو میدونیم و سعی میکنیم که اینها رو استفاده بکنیم به نفع موکل. وقتی اینها ثابت بشه جناب مؤذنی، پایه و اساس درست و صفت ثابت بشه که شما شرکت بیمه رو زیر فشار قانونی گذاشته باشی، اون موقع است که میتونی صدمات بدنیتون رو بیارین جلو و روی اون با اکسپرتاتون نشون بدین که چنو زندگی موکل ما عوض شده و اونجوری هستش که باید پول بگیریم. پس بچه های جوانتری که تازه وکیل شدن، الان فکر کنم دیگه نصف ایرانی ها وکیل شدن آقای مؤذنی، نمیدونم میدونی نه.
بله،
کسی حدودای من تا اونجایی که شنیده بوده 30-40 هزار تا وکیل ایرانی ما داریم الان و خیلی هم واقعا باعث افتخاره و خیلی از اینها در رشته های بسیار زیاد و مختلف تخصص دارن و تعلیم دیدن و دارن کار میکنن. اما چیزی که من میخوام به بچه ها بگم، حالا در هر رشته ای که هستن واقعا فرق نمیکنه، کار تصادفات، تورتس یا کانترکت، هرچی میخواد باشه، قوانین رو بدونین، بخونین، خودتون رو آپدیت نگه دارین و در یک رشته، در یک رشته، نه در پنج رشته. بعضی از وکلا هستن که در پنج تا رشته میگن ما متخصصیم، خب این باید بره تخصص آبجو پیدا کنن این وکیلا، نه به درد نمیخورن. ما یه وکیلی هست مثال میتونم در ما میشناسیم که یه موقع بود میرفت کارهای سوشال سکیوریتی تو دادگاه میکرد، برای مردم با $200 سوشال سکیوریتی میگرفت، بعد اومد رفت کارهای بیزنسی انجام داد، بعد اومد رفت نمیدونم الان 5 تا کار میکنه و به خودش هم میگم متخصص 5 تا کارم. این حرفا بیخوده. نه، در یک رشته باید تخصص پیدا بکنین، در یک رشته باید تمرکز و هر روز خودتون رو آپدیت کنید. چرا؟ چون قانون هر روز آپدیت میشه، کیس های جدید میاد بیرون، کیس های جدید که میاد بیرون از دادگاه های اپیل، کیس که میاد بیرون، اون رو شما میتونید استفاده بکنید به نفع خودتون و موکلتون. به هر حال این نکته رو خواستم بگم که دانستن قانون و تیکه های کوچیک هر پرونده تصادفات، به خصوص پرونده های کامرشال، اینها میتونه واقعا به نفع پرونده شما تموم بشه و اون تیکه های قانون رو اگه وکیل شما ندونه میتونه به ضرر شما باشه. اینو مواظب باشید دوستان.
بسیار ممنون از شما دوستان. صحبت های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی که در خدمت شما هستن در سراسر کالیفرنیا برای دفاع جانانه از پرونده های شما و دریافت حد اکثر خسارت که حق مسلم شما هست در کیس های مختلف صدمات بدنی.
اینو باید بنویسین آقای مؤذنی، دفاع جانانه.
دفاع جانانه دیگه، یعنی دیگه با دست و چنگ و دندان و دیگه خلاصه همه جوره که هست،
چاقو و قرمو.
به هر حال
حالا اگه وقت داریم من بگم دفاع برادرانه و دوستانه، واقعا دفاع دلسوزی، چون موکل یه وکیل دلسوز میخواد و من این افتخار دارم واقعا هر جا میرم، حالا 2 دقیقه وقت داریم شاید وقت داشته باشیم، انقدر خوبه که من هر جا میرم در جامعه ایرانی، حتی سوپرمارکت هم که میرم، انقدر مردم با من راحت هستن، مثل کسی که واقعا سالیان سال در خانواده هاشون بودن، مثل برادر، مثل دوست، مثل یک نفر که واقعا دلسوزه و اونجوری که با من هستن، من واقعا افرادو مثل خانواده خودم تریت میکنم و خیلی موقع هم واقعا باید آنست باشون باشم میگم کیستون کیس نیست و به درد نمیخوره. به هر حال میگی جانانه، به نظر من بگیم دوستانه و برادرانه و دلسوزانه.
پس شد دفاع برادرانه، دلسوزانه و جانانه.
جانانه. خدا نگهداره.
روز خوش. مرسی.
کیوان، رامین رو دیدم، داشت ماشینش رو میداد ولی کنم، عجب چیزی خریده.
اون شیطون با ERC هایی که از دولت گرفت اونو خریده.
منم کابینتای خونه رو با پول ERC عوض کردم.
آخ آخ، از ERC نگو که بد جوری حالم گرفته است.
چرا؟
وقتی فکرشو میکنم که هی دست دست کردم و درخواست ندادم تا تموم شد، دیوونم میکنه. کاش زندگیم دکمه اوندو داشت.
داره؟
منظورت چیه؟
تمدید شده تا اپریل 2024.
جون من راست میگی؟
دروغم چیه؟ فقط هم بجون و هم خودت فرماشو پر نکن، بده دست کاربلدش.
تو داری کی برات گرفت؟
آریان اقبالی.
بسر، انگار معجزه شد. حله.
شما صاحبین مشاغلی که تاکنون جهت دریافت پاداش چشمگیرتان اقدام نکرده اید، تا زمان باقی است فرصت را غنیمت بشمارید. هم اکنون با شماره 800 اقبالی یا 800-344-2254 تماس گرفته و از جزئیات و مدارک مورد نیاز مطلع شوید.
جهت دریافت جواز اوفک و تنظیم انحصار وراثت و وکالتنامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
رستوران بهار میشن ویهو گوغا بپا کرده.
بانکت روم و داینینگ رومش رو ریمادل کرده که فقط میخوای یه ساعت نگاش کنه. حالا نمیتونی بری؟ خونه ای؟ مهمون داری؟ نو پرابلم. بهار سرویس کیترینگ کامل داره. از دلیوری و ستاپ گرفته تا سرور و بقیه مخلفاتش. حالا میگی از کباب و خورش خسته شدم؟ اونم نو پرابلم. بهار